بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت مجدد دارم خدمت شما. اما بحث در سومون راجع به بایدها و نبایدها و اون چیزی که در جامعه مهدوی احتمال وقوعش هست و به ما گفتن، میگه وصلت سبا در روایت اومده در رنده خویان با هم کار ندارن. اون یعنی چی؟ یعنی مثلا گرگ ذاتش عوض میشه، شیر ذاتش عوض میشه. میگه یک کور یا فلج پیدا نمیکنه. یعنی چی؟ معجزه میکنه مثل حضرت عیسی که دست میکشید رو سر مردم، یا نه پزشکی اینقدر پیشرفت میکنه باید بحث بشه. آن یه بگردی واسه دوا اینقدر فقیه نمیشه بده کنه، واسه دوا بکن مردی داره فقط اینقدر فقیره، خب گیر نمیاری. اصلا فقر روی زمین معنا دیگه نداره. سلامتی، امنیت، همه اینها روی همین زمین، روی همین اون بهشتی قبل از قیامت روی زمین ساخته خواهد شد. و این آیه شدنیست نشدنیست؟ این آرمان شهر خوب خیلی در خودشن روش اتوپی هایی که در موردش صحبت کردن، مدینه فاضله که در موردش صحبت کردن، آقا شهری که دزدی نمی کنن، قاضی هاش رشوه نمی گیرن، پولیسش نمی دونم اینجوریه، نیروی آموزشیش اونجوریه. خب این یک آرمان شهر دست نیافتنیست. مگه میشه؟ ذات انسان یعنی رقابت، سودجویی. و وقتی این به سمت اومانیزم بره، یعنی انسان خودشون محور قرار بده، مسابقه میدن که برای جذب منافع به سمت خودشون. شما امروز به وسعت ما داریم اینو میبینیم در دنیا، دعوا سر نه، دعوا مسابقه سر ثبت نام فلان ماشین که فلان شرکت خودروساز یه تایمی سایتشو باز کرده میگه ثبت نام بکنه. رقابت سر سر پوله، رقابت سر رفاهه. آیا این رقابت از این جهت چون رفاه کمه ما باید مقابل دعوا کنیم سرش؟ چون رتبه یک کنکوری یه دونه است ما باید رقابت کنیم؟ اگر به تعداد شرکت کنندگان رتبه یک وجود میداشت اون موقع رقابت معنی داشت از این جهت، یا نه چون ذات انسان رقابت طلب و سابقون از سابقون مسابقه بده کار میده. فلیتنافس المتنافسون، اون کسایی که بر رسیدن به جنس نفیس با هم مسابقه میدن میگن فلیتنافس المتنافسون. اون که قرآن چیه اینها؟ چطوره؟ مگه میشه روی زمین اینقدر روز بره داره جمعیت زیاد میشه؟ این ظهور هرچند بعد از اینه، بعد از این روز بره داره جمعیت زیاد میشه. چطور میشه این اتفاق بیفته؟ تو بحث احکام و قوانین میره به هیچ ظهور نخواهد شد. زنان قضاوت خواهند کرد در خانه، نیازی ندارد تو خونه حکم میده بدون که شاکی و متشاکی و هیچ دیده باشه، نشسته تو خونه حکم میده. ای زن که نمیتونست قاضی بشه که، نمیگه اینجا دیگه میتونه بشه. تو جامعه مهدوی زن اجازه قاضی شدن داره، قبلش چرا نمیتونست بشه؟ قبلش یک سری محدودیت ها به خاطر عواطف خاصش انسانی که زن داره توی شرایط قضاوت قرار بگیره آسیب میبینه. صبح تا شب سر بریده، پرونده دعوا، گریه، زاری تو سر کلم، این روحیه لطیف توانه می نداره. مردش هم توانه نداره. به خاطر همین قضاوت تمام شغل یک مرد در اسلام نباید باشه. میدونید دیگه قضاوت، قصابی، مردشوری اینا شغلایی که میگن تنها شغل شما نباید باشه، باید کنارش حتما شغل دیگه داشته باشه. ریز خیلی از مسائل وارد شده. اما چی میشه که این زن میتونه قضاوت بکنه؟ چی میشه که از مدیران امام زمان، مدیران کاردان که هنوز نداریم نظیرشون رو، این همه تو دنیا مدیران لایق وجود دارن و نظیر اون 300 تا نیستن؟ چون اگر بودن میامد، چون نیست میگه 50 نفر از 300 تا زنن توی شغل خاص مدیریتی، ویژه مدیریتی گذار دکن. خب چه تغییری میخواد به وجود تو ذات انسان؟ تو چی میخواد عوض بشه؟ ما باید اینو بفهمیم. سیستم قضاوت باطنی میشه. یعنی شما باطنی میشه، یعنی اصلا یه شاهد و دادستان و همینجور چیزا نمیخواد. نگات میکنه خودت پرونده خودتی، یه نگات میکنه کلا حکمتو میده قشنگ تاب خودته، پازل پازلته، جور جوره، نمیتونی هم بزنی زیرش. بارها اومدی که قابل توجه کسی که ذوالقرنین رو بحث کردیم، بحث مواد متعدد بعد رسیدیم تو بازه‌های زمانی مختلف و گفتیم شاهکار قرآن و اون معمای عجیب و زیبایی که قرآن در خلال آیات زیر این پوسته آیات ذوالقرنین قائم کرده بود و به حکومت مهدوی اشاره شده بود. بحث کردیم که این هم برهه تاریخ خلوش بوده
و قرآن یه بحث نداره که یه حرف بزنه، متون مختلف داره، اما اون ته ماجرا اصل جریان به ماجرا دیگه اشاره میکنه که به ماجرا آهن آتونی به زبر الحدید که صحبت کردیم و حضرت داوود رسیدیم که فلسه حضرت داوود تو قرآن آهن اون ماجرا شد شهر دادیم بیدید گیر بیارید صحبت کرد که اینترنت هست. خدمت شما عرض بکنم که اونجا گفتیم که در مورد حضرت داوود سیستم قضاوتش صحبت کردیم، حدیث داریم از پیامبر ایشون میفرمود که هنگامی که قائم مقام قیام کنند به سبک داوود علیه السلام حکومت و داوری خواهد کرد و گواه و دلیل نخواهد خواست، این شاهد نمیخواد و حکم میده تو هم میپذیری، نه که زورکی باشه چون اصل حکمه. زمان حضرت داوود چجوری بود؟ یاری میرم چه حضرت داوود میگه گوسفندم و گاوه هم فلانی دزدیده، میگه فلانی ندزدیده به هوایی دزدیده، تو تهمت داری میزنی، خود سه روز پیش قتل انجام دادی، جنازه رو بازی فلانجا داخل جوچاق بابا یه روز در نمیخواد، یعنی هیچ چیزی نمیتونستی پای اون بکنی. اونجوری نیستش که سه نفر پیدا کنم یه دست بزنم یواش یکی دست به قرآن بزنم که من فلان ساعت تهران نبودم بشه قتل من انجام ندادم، نه اصلا توانایی همچین کاری نداری. به من درس بشه، میگه علم با این وجود که این هم پیشرفت کرده از 27 شاخه علم دو یا سه تاش فقط تا زمان ظهور کشف میشه، اصل علم اشاره میده گندم بیشتر بار میدن آفت نمیزنن، زمین‌های بایر شروع میشن کشاورزی شده. آقا یعنی چی اینا؟ خیلی مجرد هی داره پیچیده میشه، شدنیست یک آرمان شهری ساختیم که معیار باشه و مبنام بتونیم قیاس بکنیم خودمونو. ببینید خطکش خیلی صافه، درسته؟ یک معیار خوبه، هیچی نمیتونه با دست مثل خطکش خط بکشه، هیچ کس مثلا امکان نداره. خب اما فلسفی بس نمی کنم که امکان نداره، این امکان محال است و فلان است، نه معقول هم چیز نمی بینیم، امکان نداره بدون این خطکش خط بکشه، اما خطکش معیار خوبی، خطکش اگه نباشه طول و اندازه رو بر مبنای چی میسنجم؟ خطکش. اگه نبود میگه بیا وجب، یا وجب که 20 ساله 30 ساله 40 ساله چی همه چی به هم ریخته، یه معیار باید بشه که هیچکی مثل اون نمیتونه بشه، بر مبنای میشه سنجید. آیا آرمان شهری که در ذهن ما گذاشتن، یعنی ببین لول تو بگی بالا، دید تو نگاه تو بگی بالا که بخوای اونو بسازی لاغر طرف، مثلا خدمت شما سنم یکی من میخوام فلان شغل بشم، خب کسی که صاحب اون شغل بود من تخت کلش زد گفت چی؟ من خودم میخواستم مثلا رئیس جمهور بشم این شدم، تو میخوای من بشی ببین چی میشی؟ میگه نه میخوام نگاه برم بالا، سطح توقعات بره بالا، آرمانم بالا بگیرم، این نگاه هم رو اون سؤلم رو اون خواستم رو اینقدر بالا بگیرم که اون مثلا خوبی باشم من بتونم برسم. چند ویژگی این حکومت داره که تو این تایم ما نمیتونیم جمعش بکنیم، خب خیلی جالبه، مثلا عجیبه. من از چند شاخه بررسی میکنم خدمت شما، قبلا توی شهر ری اینو بحث کردم اما سعی میکنم تفاوتهای داشته باشه برای کسایی که قبلا در مورد شیرینه یا بودن، سعی خودم رو میکنم اما باید حق به من بدید که حق دیگه یا مثلا تو جلسه که اینو برای اولین بارش میخوایم مباحث رو بشنم. سیستم قضاوت کلا عوض میشه، مبنا عوض خواهد شد، مبنای قضاوت بر مبنای سیستم فطرت انسان خواهد شد، بر مبنای خواست ذاتی انسان، نه اون خواست هایی که به سبب مقتضیات زمان عوض شده تغییر درش به وجود اومده. سیستم قضاوت باطنی میشه، عرض کردم اینو چی پیچیدگی داره زیاد میشه، قوانین اینا ویژگی تو احادیث اومده این و معیارها هنجارها و بایدها و نبایدها که بر مبنایمون میخوایم کار بکنیم، معیارهای آیین پیامبره. چرا؟ حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام او حرام الی یوم القیامه. حلالش حرام، فکر نکن مثلا اون زمان دیگه نه دیگه حالا عدوات میگیم از اسم عرب بخوریم، نه حرام حرام تا روز قیامت، حلال حلال تا روز قیامت، چون از ابتدای زمان که حضرت رسول آمده احتمال شکلگیری جامعه وجود داشته، مردم بورشون نکشیده بوده پس دادن، جامعه عدالت عربی که در دستشون بود چشیدن عدالت عربی رو، فکر نکنید نچشیدن. حضرت علی قشنگ اشاره کرد امروز در حوزه حکومتی من دیگه کسی نیست که رو سر گرسنه زمین بذاره، به رهن کسی نیست، سقف هم دارن، امنیت هم بالا سرشون، من موفق شدم حوزه حکومتی خودم اجرا کنم، حالا برنامه دارم برای شام از معاویه میگیرم تو اونجا اجرا خواهم کرد. شدنی نیست، فکر نکنید اینا نشدنی، عدالتی که پر ارزان از دهان مرچه گرفته نشد، عدالتی که برادر اومد گفتش که به من پول اضافه بده آتیش گذاشت دم دست طرف، عدالتی که فهمید که از دخترانش عروسی بوده یه گردنبندی رو برداشت، فهمید در گردنبند برگردون من برگشت گفت به خدا قسم یه ضمانت نامه نداشته بود متوجه نشده، اولی کسی بود در فرزندان ابوطالب که دست به خاطر دزدی قرار شد. به شوخی نداشته توی سیستم ها دادن، اصلا خیش و قوم و اینجور چیز اصلا سندی نداره، برادر خواهری کی رو چنده، اصلا دو قرون توی این سیستم وجود نداره. خودت یا آقا بیا بینم مرد و مردونه چند، یه بعد میکن خودت ببینم چجوری این سیستم اجرا شده قبلا، فکر نکن میخواد اجرا شده. در قرآن باید تک تک این مثال ها آیه آورده، میگه اگه منو قبول داری کسی که اینو قبول داشته باشه لاجرم اومد آخر زمانی رو بطابه کنه، قسم خورده لیوزهره و دینه و علب دینه کله ولو که هم من دینم رو بر تمام دینها غالب خواهم کرد حتی اگه من نخواهم. این اتفاق باید بیفته و نورید رو ما میخواهم ان نمان نه این که منت بذاریم فرشن بالا خود رو صحبت بکنم ان نمان نه این که منت بذاریم و نورید ان نمان نه علالدین از توز عفو بالعرض به اونه که ضعیف نگه داشته شدن زدن تو سرشون فنجعلهم الائمه، ما اینا رو امامشون میکنیم، پیشوا قرارشون میدیم و وارث قرار میدیم. ما این فقط تو قرآن نگفت، در زبور داوود هم گفت، در تورات هم گفت، در انجیل هم گفت، موارد متعدد پشت سر هم اشاره شد. در کتاب‌های زرتشتی ها گفته، در کتاب هندوها گفته، هست من مهدی مود در ادیان سخنرانی کردم گیر بیاریم که اونجا مفصل گفتیم مثل صفحه کتاب باب کتاب چی چی کجا فلان همش اشاره شده. برخی از پیشگویی ها که اصلا پیچیدگی های عجیب غریب داشته، من قبلا در مورد کتاب نبوئیت هیل در اون برای شما صحبت کرده بودم، اسم کتاب باز نکرده بودم، اسم کتاب باز نکرده بودم چون من خودم در کتاب محضر شهود فیراد دل یهود اینو خونده بودم. حاج باقر قزوینی ایشون از خواخام های یهودی بود که شیعه شد، کتاب نوشت خودش پدر رو ها بعد اخیرا شدن که کتابی هم نوشته شده در مورد نبوئیت هیل که دانلودش هم گذاشتن تو اینترنت. بعد من نگاه کردم چیزی اضافه بر کتاب حاج باقر قزوینی نیست، اون کتاب من دارم. در اون کتاب میگه پسر بچه 70 سال قبل از به دنیا آمدن پیغمبر بوده، بابا یهودی داره میگه کتاب دست بشه میکنن بر مبنای حروف فعلت با سخن گفتن 12 سال حرف نمیزنه، بعد از 12 سال شروع کنه کلماتی رو گفتن، برای هر حرف یک جمله میگه. در این کتاب اشاره نشده، در این کتابی که بعد دانلود گذاشته شدن اون حروفی که داره میگه عزیزم تفسیر درخت کابالاست. این چراغ رو اگه خاموش بود نمیخواد درش کنم، بعد میخونم دیگه نمیخواد نمیخواد چون کوتاه باز دوره بعد روشن کنید و تا فرصت بعدی که ممکن برای سن یاسران داشت سه به درد میده. من میارم برای خودم تا ببینم شما لزومی نداره ببینید، حالا اینجا هم هستش. ببینید عدد تاج تا عدد قلم روی پادشاهی یهود میگه با این من میخوام خدای روی زمین بشم، میام با این میخوام خدا بشم. درخت کابالا، درخت حیات، این فیلم درخت های کسافه همینه، همین رو کنم. اون درختی که تو فیلم آواتار دورش میگردن همینه، درخت حیات، درخت جاودانگی. وقتی آواتار که کشت ضربه دن آسیب دیدن تو اون جنگ میارنش با درخت میذارن زنده میشه، جاودانگی میرسه انسان. از طرف کی کمک گرفتن؟ از موجوداتی که تو جهان موازی قرار دادن، جنیان. این موجودات آبی رنگ جنیان هم. نابی همون نبیه، در زبان یهودی به نبی میگن نابی. خیلی ریز این مفاهیم خودشون اونها کار کردن. شما میبینید که یه سری بحثا داره، دخت و میوه داره اینجا، با اون کار ندارم. اما از میوه یک تاج به حکمت عدد 11 میخوره. 11 اسمش چیه؟ الف. 12 چیه؟ دت. 13 چیه؟ جیمل. 14 چیه؟ دالت. الف بت جیمل دالت. الف به جیم دال اب جد. احسن. بعد خدمت شما هست کنم 15 ه 17 15 ه 16 خدمت شما هست کنم و 17 زین 7 احسن. این همه حروف ابجد اون رموز اوناست. بعد این بچه با حروف ابتدایی درخت کابالاش رو چه شرط داد؟ گفت میخوای بگم اونی که شما دنبالش باید بگردید چیه؟ بچه 12 ساله یه وحی کرد، بعد از این وحی هم میمیره. این که جمعه تو میگه اینو ثبت کرده یا بود 70 سال قبل از دنیا آمدن پیامبر. من جمعه 14 15 شب قبل برای شما میگم که اگر میدونستم توی موزه هم صحبت کنم یادم افتاد، ابریش هم یادم رو براتون میخوندم. چی میگه؟ با توجه به اینکه در ایامش هم قرار داریم، حالا انشاءالله توی محرم سخنانی ویژه اینو خواهم کرد به عنوان شجره ملعونه، توی اونجا چی میگه؟ گوش بکنید. میگه رودی میبینم به نام فرات، هفت تا سقر از بر من، سری میبینم که از قفا بریده خواهد شد و فرزندان و ناموس بهترین خلق خدا را میبینم که از خیمه های رنگارنگ بیرون آورده و در مقابل چشم حرامزادگان قرار دادن. شده کجای کاری؟ تو همین کتاب ها اشاره به امام زمان ما جدیست، بسیار جدیست که اصلا وارد بحث نمیشن که این حوزه. اون مهدی موعودی که میخواد بیاد ساخته تفکر من نیست، شده تمام ادیانه. اگر در مکاشفات یوحنا میاد زنی که خورشید را در بر دارد، ماه در زیر پاهایش است و تاجی از 12 ستاره بر سر دارد، پسری بزاید که به عصای آهنین جهان را حکمرانی خواهد کرد. این تو کتاب چه 2000 سال پیش 600 سال قبل از پیغمبر بیاد. اگر در کتاب حضرت داوود میگه او شمشیر دو دمه در دست خواهد داشت، ذوالفقار داره اشاره میکنه، میدونی دقیقاً معنیش دقیقاً همینه. این یعنی چی؟ اگر در انجیل 85 بار کلمه پسر انسان میاد و خودی مثل جیمز هارت آخوند مسیحی در کتاب قاموس کتاب مقدس میشه میگه به پیر پیغمبر فقط 30 تاش مسیحه، 55 تا این یکی دیگه است که مسیح میگه من با اون میام. مسیح با کی میخواد بیاد؟ یه دو نفره برمیگردیم ما، 55 شونه. من نمیگم او خود آخوند مسیحی مفسر انجیلشون داره میگه، خب اینا رو نمیگه، اینا رو بشنن اصلا دستایی تو کار جلیل رو محکم بچسن. تمام گزاره ها رو دست گذاشتن روش فیلم ساختن اون طرفی شد، تمام گزاره ها شد. بس من این نیستش، وگرنه از تو کارتون هم تو فیلم هایی که دیدی اینقدر بر تو بیرون میبیشتم که چقدر مهمه این بحث داره ایستادن در باید دو دمه رو به پیر به پیغمبر از من تو بیشتر فهمیده. در این بیارم موش سراش پس کارتونش تو خود تلویزیون دوبلش که خود تلویزیون میشه تو یه تیکه که این چاقو دستشو داره دونای انگورو میخوره یا یه صدای خشخشی میاد، چاقو برای یه موش میشه شمشیر دیگه، میچرخونه سمت دشمنش، نوک چاقو رو میبینی زلفوارش کرده، منتها زلفوار ده دست کی؟ دست یه موش. اون میدونه کجا رو باید بزنه، اون میدونه توی اسلام اونی که باید بزنه جایی که باید بزنه فقط همینه. اینجاست که اصل نقطه قوته، چیزی نمونه از اسلام. اینا این کشور عربی چه خبره؟ چند سال صدا از اینا در میومد، به مفخوری معروف شده بودن، میگفتن برو کویت، به مفخوری معروف شده بودن. متاسف خود چی شد؟ اون میدونه کجا رو باید بزنه. این آقای این که بعد داده شده فقط فکر کرد تو روایت ماست، نکته به حرف بنده اینه، این اصلا فکر نکنه تو روایت ما آمده. صدها آیه روایت حدیثی که اونا سخن قدیسینشون هستش که صدها میگن که اینها خودشون اشاره کرده بودن کنه. در متن عبری تورات که اینا اومدن به فارسی ترجمه کردن، فاتحه رو خوندن، متن عبری رو بردن به یونانی، یونانی رو بردن آرامی رو بردن به عبری، عبری رو بردن به یونانی، یونانی رو بردن به انگلیسی، انگلیسی رو بردن به فارسی، هر کار دلش بخواد این لاما کرد. تو متن عبریش هنوز که هنوز شما به کتاب قدیمیش همین حاجی بابای قزوینی بقایای از تورات میاره عبریشو نوشته بعد فارسیشو می‌نویسه، میگه ای تو تورات امروز نیست. و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودن، اینا که رو برکت داده به قربان گردانم و 12 امام از وی و محمد و 12 امام از وی پدیدار است. اسم پیغمبر ما تو خود تورات بوده، تو زبان عبری ما مدا قرشک اسمشو میاره، توی اینجا ما مدا رو حذف میکنه، 12 امام هم میکنه 12 رئیس. یعنی جریان تو کاری که اینو بزنه عزیز دل من، امروز ما اگه چیزی تحت عنوان اسلام حراسی قبلا داشته میگه دیگه اسلام حراسی نداره، الان شیعه حراسیه. اگر به اسلام اشاره میکنه میذاره یه فیلم میسازن امریکایی‌ها که تو عربستان بمب‌گذاری‌ها میشه، بمب‌گذاری‌های عجیب غریب فلان، آخر میرسن به کون فتنه. ببینن این کیه که اینا رو میشورونه؟ یه پیرمرد میاد تو یک شلال اون همه تو رو جواب کنه، میگه علی تو یه اسم مثلا یهویی میریزی، میدونه دقیقاً کجا رو باید بزنه. این جریان و این چیز شدن تیز شدن خودش از نشانه های اصلی ظهوره. این خیلی حرف مهمی زدم. این تیز شدن از نشانه اصلی ظهوره، یعنی از اینکه دشمن فهمیده بعد از خودیا دارن میفهمن. مگه ما رفتیم سراغ بحث ظهور؟ هر چی گفته دروغ میگه. وقت ظهور رو اول کسی که مطرح کردن تو اسرار غربیا بوده که فیلمای در مورد ظهور امام حسین ما را ساختیم، که اونا شروع کردن این آرماگدون ساختن، مردی که فعالیت را میبیند فردا را میبیند، مردی که نمیدونم چی چی چی، از چندین سال پیش شروع کردن در مورد ظهور صحبت کردن. از 20 فیلم پرفروششون 12 تاش دوز آخر زمانه. با اون چیکار داری میکنی؟ برای من داشت جدی شد آروم آروم که وقتی فیلم The Sword of Islam رو ساخت، من امام زمان خودمون رو توی فیلم اونجا دیدم، فهمیدم ای بابا هست یه چیزی این تا نباشد چیزی که مردم نگویند چی ساخت. راستی امام زمان واقعی تو اگر کسی اینو قبول داشته باشه نمیتونه امام زمان فرق کنه. آقا امام زمان چجوری تو بچگی به امام علی زید میگه همونجوری که بچه لاغر 5 6 سالش بود، عیسی چند سالش بود؟ اما به دنیا اومدش که صحبت کردن حضرت یحیی طفل سبی یا فهم قرآن میگه طفل شیرخواره. اگر این حل بشه کسی نمیتونه اینو قبول داشته باشه، قبول نداشته باشه، امکان نداره، چون که این آیه قشنگ اشاره کرده لقد كتبنا في الزبور من بعد ذکر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ما تو تورات بعدش هم تو زبور نوشتیم حق بل بگردی از این کد بیشتر برو بگرد برفت بگیم او تا دیرت بخواد از بل میجوی از 150 بخش زبور حضرت داوود حداقل میشه گفت یک سومش، یعنی 50 بخشش در مورد امام زمان است. مثلا بخونیم یه امام زمان ما، نه اینکه اشتراک داشته باشه با فرد دیگری، یا نشانهای تخصصی خصوصی میده، مثل هم موردی در مزمور 149 گفتم اشاره میکنه به آمدنش برای حال اینکه شمشیر دو دمه در دست داره، ذوالفقار به دست داره اومده. این کتاب اگر آن موضوع چجوری این ذات فاسه است 3100 خورده ایسا تا الان رو میکرده، همونجور که ایسا تا الان 2000 سال رو میکرده خضر رفت الان رو قرآن داره میگه دیگه، نه روایت نیستش که هر بیده شما قرآن گفته مشکل داره برو به حضرت ایسا گیر بوده. چجوری فلان چرا اصلا باید زنده بمونه؟ به همون داری که ایسا باید زنده بمونه فرسیست خود جواب داده. یعنی میخوام بگم که یک وقت فکر نکنید بحث قرآن و بحث مذهبیت جداست. اگر سوالی هست این سوال بلو استثناء چسبیده به قرآن، چون قرآن قبلا خودشو داده. سلیمان پیامبر شد به بادها دستور میداد، این خودش به باد دستور میداد. الان نگاه کن توی بنده خدا قاطی کرده، الان ابر قاطی کردن دیگه، خب توی پاکستان بعد زیاد میبارن، سیر میشه تو سومالی نمیبارن، بعد وقتی پشتگی داره میاد سلیمان میگه دستور بده گفت او عمو جان قاطی کردی برو اونور بقیه بریس میدید میدید میرم اونور بریس نه این بس سیر میخواد نه اونور چه میشد ای عجب برای چی فکر کردی بعد بیاد مدیر سلیمان ما عین القیط رو بهش داده بودیم، چشمه مس بهش داده بودیم، شما سنگ مس رو بکشی بیرون ببرید توی اونجا کاتالیز کنی فلان کنی کلی هزینه برقی داره، میگه همینجوری چشمه مس مواد مذابش مس میریخ بیرون. عجب جریان و این کتاب همه چون حل کرده. ما مشکل این نفهمیدیم، اینو نفهمیدیم، بحث اساسی تو همین سر همین کتاب نفهمیدیم و نفهمیدیم. ما وقتی همه دانشجوی ما دانش آموز ما تفاوت تفکر تعقل شعور تدبر رو نمیدونه، میخواد چی بگه؟ همینا رو یکی میگیره چی میخواد بگه؟ لقامیت تفکرون فرق میکنه لقامیت عقلون، فرق میکنه با وقت لقامیت تدبرون. ها یشکرون یعنی چی؟ چه میدونه؟ میفهمه افتاد خدای دوزاری افتاد نده نه افتاد اون دوزاری. شما اصلا ببینید نمیفهمم انگلیسی برای متن نوشتن نمیفهمم یه به درد نمیخوام این موشک رو بسونه باش این مقاله من نمیفهمم. ما در مورد شیطان در قرآن بحث نکردیم، 16 نوع فعل از قرآن بیرون کشیدید شیطان بلا سر آدم میاره، 16 نوع فعل همه رو ترجمه کرده فریب وسوسه کرده. خب دو تا فعل تو بیشتر نداره تو تفاصیل بعدا شرح دادن ها، ولی گیر کرده میگه نمیشه فریب. بابا اینجا میگه سب و نه، اینجا میگه زی نه، اینجا میگه وس و سه، اینجا میگه سه و زه، اینجا میگه از لله، اینجا میگه استد لله، اون باز این باز زیره دومی، اینجا میگه حمز، اینجا میگه نظر، اینا هر کدوم معانی داره. اینجا باز کرده بودیم وقت کردیم که یه جایی بحث شده، حالا برنامه هم داریم اساسی بریم از 16 تا بیشتره. تصویف هم داره ما نگفته بودیم، استرکاب داره ما نگفته بودیم، مدل مختلف هم همه بوده، نمیتونم همه چیز رو بیدیم چه اینجوری رو بشته مثلا داره. وقتی قائم این هم صدا میگه، وقتی قائم ما قیام کنند و هر منطقه و شهری فرستادی آگاه و کاردان و پروا پیشه و خدا ترس گسیل میدارد و به اون میگوید برنامه کار تو در چپ دست توست. خوب دقت کنید به این حدیث ها، برنامه کار تو در چپ دست توست. از این رو هر با کاری برای پیش آمد که راه حلال و نفهمیدی و قضاوت در آن را نشناختی به چپ دستت نگاه کن، با آنچه را در آن یافتی عمل نکن. آیا این به این معنی هم تکنولوژی روزه؟ بله، یک LCD داره کوچیک چپ دست اندازه گوشی هایی بقولید که همش سفر است، اندازه تبلیغ بکنید فلان اینجور چیزا، اسم گوشیمونو ببریم نزد دیگه. خدمت شما عرض بکنم که آقا چپ دستش بگیره آنلاین ببینید چی جی پی اس یعنی داره، این تاکسی ها دیدید جی پی اس دارم، بهش میگه آقا 100 متر جلوتر به دست راست بپیچید، مثلا می تهران خودمون داره. خب آقا چپ دستش آنی حکم داره میرسه یعنی چی؟ یا نه چپ دست چیز دیگری است. ببینید اون موقع فکر کنه یک تیکه آهن دستش میگیره توی اون آهن، بغلش وسطش آهن سیلیسیوم تهیه شده چون شیشه است، بعدش یک سری مدارها هستش، یک سری کیت‌های بگم مسئول اینجوری هستش میگه میپوشیدن عربا میپوشیدن عربا چه هر چیزی گفته کف دست اینو قاطی کردن. خب چی میگه آقا؟ میگه که نخور نخور تو جنس شکسته نخور، این لب شیطون داره. میومد میگفت آقا میکروب یه موجوداتی هستن ریزن نمیبینی چشه، اما پدر آدم رو در میرن، اینا نخور موجودات رو بگن چه کارها که نمی کردنشون، موجودات کجاها که دیگه نمی گفت دیده نمیشه دیگه، چیزی که دیده نمیشه حل در حل. سر جریان جنش چنان سیاسی بازی ها کردن، میدید بعد از جریان صحیفه سعد ابن عباده کسی که تو صحیفه به نفع خلیفه اول رأی داد این حرفشو پس گرفت، گفت من اشتباه کردم، اومد پیش امیرالمومنین گفتش که تاریخ خود اهل سنت اومد، گفت من اشتباه کردم من خواهم برگردم. حضرت امیر گفتش که این فرق نمی باید مردم سراغ من بیان، بحث امامت رو مطرح کرده، امام مردم باید برن سراغش نه که بره سراغ مردم، فرق امام با پیامبر فقط یک از در یک از فرقش همین. بعد جالبه چند روز بعد یهو دیدن خبری از سعد بن عباده بعد فرقش غیبش زد، بعد دو روز جنازه‌اش تو بیابون پیدا کردن با شمشیر گردنش رو زده بودن، بعد گفتن جن گردن این رو زده، خب کنترل که نمیدازه جن هم که دیده نمیشه، این رو بزنی بیابون جن هم بزنی شمشیر هم بزنی جن هم بزنی یاد چیزهای عجیب غریبی میدن. من آروم آروم از فضای حدیث دارم تو فضای امروزی خودمون درست سمون چرا که داریم میبینیم که حوزه قضاوتی امروز مشکل ما میدونید چیه؟ بخواد مشکل حقیقی ما اینه که ما ذات انسان ها رو نمیتونیم ببینیم، این جدی میگم مشکل اصلی همینه. الان دروغ بگم کجا میخوام بفهم؟ باید یه سندی داشته باشیم دروغه، سند هم چی باشه بگی شاهد باشه، دوربین فیلم برداری باشه، جایی که کم میاری این قسم بخور تو دادگاه. نه فقط ایران مسلمان، تو اروپا امروز یه نقطه آخر که کم بیارن چیکار میکنن؟ کتاب مقدس میذارن یا انجیل قسم بخور، اگه یهودی رو تورات قسم بخور. یعنی چی؟ امروز دنیا که دین گذاشته کنار، غربی که دنیا گذاشته کنار، ما کم آورده میگیم قسم بخور، سوگند بخور به چیزی که قبولش ندارید. یا آره من مسیحی هم بیا راست شست راستم ها؟ برای چی؟ برای چی خودش داره اظهار میکنه جایی که شواهد و دلایل کمه من ذات انسان نمیتونم ببینم، نمیتونم. آن چرا تو ذهنش میگذره؟ من چه میدونم نیت از انجام این کار چی بوده؟ فرضا عدالت حقیقی هیچگاه برقرار نخواهد شد الا این کسی که اون حاکم ذات انسان ها رو ببینه. حضرت رسول خودش میفرماد میگه با این که به ذات خیلی از مردم آگاه بودم اما احکامی رو که میدادم نگاه کنید من در میان جامعه بر اساس دلایل و شواهد و سوگندها قضاوت و داوری میکنم نه بر اساس وحی و رسالت، اما مهدی ما اینطوری قیام قضاوت خواهد کرد. یعنی که حضرت میومد پیش امیرالمومنین میدونست این داره دروغ میگه، میگه که دلیل سندی شاهدی پیدا میکرد خب که مثلا که این بپرینه آقا آوردم دعوا سر زن که بچه مال کیه، این گفت مالا اونم گفت حضرت علی گفتش که تو از این ور بگی منم از این ور بگیرم. شما بگی من با شمشیر میزنم نصفش میکنم سر نصفش تو بردار نصفش تو بردار بردار تا شمشیر بالا گفت نرم مالا گفت این مادر بچه است این مادر بچه است. این دلیل عقلی آورده مادر نمیتونه بگیره بچه جوریش نصف بشه بگیره زنده باشه دست یکی دیگه باشه. موارد متعدد عجیب غریب مثلا از قضاوت عقلی کتاب شده بخونید گشت یک کاری یک طرف یا اعتراف کرد یا خودش مثلا گفت. این رو به شما بگم عدالت مزد نظر که آقا دانه ارزن از دهان مورچه به زور گرفته نشود نشودنی سیدون اینکه ذات انسان ها امروز کسا که میرن دادگاه حد اقل که یکیشون ناراحت برد گرده فردی بود خدمت رو از ما دوزی کرد از یا از عاشقان امیرالمومنین اینو بردنش پیش حضرت علی بعد گفتنش که گرفتنش اون مخالفین هم گرفتنش بردن چه سوژه خوبی فرض بکنید مثلا حضرت علی یکی از یارانش رو گرفتن آوردن که به شرم دزدی یعنی آبروبری یا چیز دیگه کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا برای ما زینت باشید نه که آبروی ما رو ببرید اما صادق میگه به شیعیان میگه میگه مایل آبرویزی ما نباشید حتی این نیار نگاه کنیم شیعه فلان اینجوری نه برای این آوانه میشه حضرت علی گفتش که محتاج بودی دزدی کردین شروط دزدی کردن میدونی دیگه شرط داره باید محقق بشه بعد دست قطع میشه وگرنه دست قطع نخواهد شد مثلا طرف اگر سر کل رسنگ دزدی کرده باشه نمیشه دستش رو قطع کنیم اگر مال دزدی دم دستش باشه برداشته باشه نمیشه دستش رو قطع کنیم یعنی پول تو بذاری تو پیاده رو روی چارپایه بری به دزدن میشه جونش به خاطر اینکه تو عمدن خود تحریک کردی اما اگه تو در مغازه بسته بشه بیاد برداره شرط عجیب غریب داره 8 تا 13 تا شرط داره محقق شدنش هم خیلی سخت تقریبا میشه مثلا کسی که اختلاس مالی کرده و پول داشته و فلان اینو میشه کرد دستش قطع کرد اینجوری بگم یعنی داشته بر مبنای حوض اضافه رفته این برای جامعه خطر میشه یعنی پذیرفته که من 4 تا انگشتم بره اما اینو به دست بیارم خب پس بگی حالا جایی بعد گفتش که سر راه بود روزی گفت نه هر کاری که حضرت علی نه به عنوان که مرید شاه برای همه اینجوری برخورد میکرد میگه سیستم قضاوت اسلام بر اینه که شما یه کاری کنید که طرف تبرئه بشه دنبال مچگیری نیست این تو احکام داری اینا نگفتن مدیران عرب خورن هم یه بار دیگه تعریف بکنن طرف مثلا محتسب مستی به رحم دید و کلیوانش گرفت بعدش میشه آوردش پیش بازجو پیش قاضی و به یارو که بابا عرق خورده من تلو تلو میخورده میگه وظیفه قاضی اینه مثلا امروزی بگم بهش بگی که مطمئنی عرق خورده میگه بله درنش به الکل میده تلو تلو هم میخورد قاضی باید برگرد به چی بگه بگه ببین عزیزم توی داروهای در دامپزشکی امروزی ماده سرکننده اومده که خدمت شما عرض کنم روی الکل میده و اون سرکننده رو بعد داده خورده بیخ اعصابش بعدا گیجویج میزنه شاید از اونها باشه هفته پیش یکی از اونها برام آورده بودن بعد تازه تو آزمایش همین دارو نشون نمیده تمام کدا میده که اون متهم خلوچه بگه آره آره اگر من هم همینا بودم من هم آره اصلا تو اسلام آورده یه شرط برای اینه مشکلی نکن یه غلطی کرد تو چشم بشی تو بره جریان اینه این اگه قوانین اسلام میخواد اینه بعد خدمت شما عرض میکنم که حضرت علی هر کاری که دیدن راستشو بگه آدم دروغگو نیست بعد دستشو قطع کرده چهار تا انگشتش رو قطع کردن بعد توی دست قطع کردن شما حق نداری کف دست رو قطع بکنید فقط انگشت بعد دست رو قطع کردن داشتن میبردن شما گفت چه میبینی از عدالت علی اون یارو گفت نوش جون عدالت علی گفت نوش جونم عدالت علی عشق میکنم با این آدم به خاطر همین کاراش که سر منم کوتاه نیومد دمش گرم این گفت یارو سوزون در این اصلا تو تاریخ من آدم نوشتن فرض این دیدن ذات یک بار برای اینکه انقلت نیاری باز تو همین کتاب اومده میگه داوود این سیستم عدالت رو پیاده کرد مردم پوکیدن نتونستن بپذیرن گفتن این خطرناکه بود خیلی خطرناکه این حضرت داوود پیغمبر ناجوریه میرید قتل به سروس پیش در میفهمه چهار تا پرونده قضایی توی چهار پشت پرونده قضایی توی یک دقیقه حل کرد حضرت داوود آورده میشه چرا با گوسفند هم جزای گوسفند تو این سر روز دیگه روز دیگه دو گوسفند فلان جا سر زنده است بری دوزده رو بگیری بیاری دو خود شما یه پرونده قطع می‌دارید سرویس میشه که کشتی جنازه رو داخل تو چاه برید اون بیارید بعد خدمت شما عرض می‌کنم که انحصار ورثه تو اینجوری میشه انحصار ورثه اونم اونجوری میشه تمام 30 ثانیه نشد مات اینا اون در روز کلکدین باز بود منافقا گفتن بدبختی دیگه با ریش و تسبیح و فیلم و نماز اول وقت و اینجور چیزا نمیشه خلاصه رو کسی گذاشت این سیستم یه چیز جالبه در سیستم مهدوی اصلا منافق نمیتونه ادامه حیات بده چون لو میره این ویژگیه. به خاطر منافقات شرط خوبی نیست برشون. این همین سیسته در زمان حضرت داوود پیاده شد، برای اینکه کسی انبول نهید آیا قربانش هم هستش و ما به داوود حسابتا به ما فلان. در موضوع اقتصادی که من خیلی 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 حرف دارم در موردش بحث دارم، اینه که امروز جهان اقتصاد دچار بسیاری از مشکل هاست که یکی از بزرگترین مشکلاتش همین امروز به عنوان بحران وال استریت داریم میبینیم و این بحران به بقیه کشورهای دنیا هم کشیده خواهد شد، چون دلار امریکا واحد مبادلات جهانی است. مگه میشه دلار سقوط میکنه؟ من که بشکه نفت میفروختم 100 دلار، الان باید چون دلار سقوط کرده 140 تا از اونا بذارم که برابر این بشکه نفت بشه. پس نفت نیست که داره گرون میشه، اون دلاره که داره سقوط میکنه. من اینو نمیفهمم. بعد بچه میاد میگه که چجوری ما نفهمیدیم؟ نفت ارزون هم هست، ما فاتحه‌مون خونده است، گرون هم میشه، فاتحه‌مون خونده است. جریانش چیه؟ جریانش این چیز اقتصادی کوچیکی که برای نفت به سطح بزن جا بندازه. آقای امروز چه اتفاقه؟ امروز شما تو زمینه اقتصاد فقر میبینید. 1 میلیارد انسان دچار فقر مطلق هست. 1 میلیارد و 800 میلیون انسان غذا نداره برای خوردن. حرفی میزنم حرفی میشنوی ها، 1 میلیارد و 800 میلیون از 7 میلیارد فاجعه است. آقا نیست دیگه، زمین همینقدر بیشتر گنجایش نداره. نه، این نکته اشتباه همینجاست. بحث میکنم ربا داریم نداریم؟ تمام سیستم ربا داریم. یارو میشینه پولشو میده تو کار میکنیم، پولشو میگیره خوش میگذرونه، پولم پول میاره، همون پوله که میاد بازونه میره یکی دیگه ربا، همینجوری پول میاره واسه خودش. یعنی بی بندوباری و کناری نشستن و لذت بردن، تولید از بین میره. بعد اون بدبخت بیچاره میافته توی دایره که بابا پول تو رو بده، هی مراقب باشه که گاف اقتصادی نده پدرش در نیاد. نرفتید نمیدونید، بعد برید ببینید بدبخت بیچاره که ربا گرفتن به این روز افتادن چی شدن. بعد تو بعد اقتصادش ببینید. آدم معروف میبینی اونجا. آدمایی میبینی که میشناسی، تلویزیون میدیشون. من برنامه‌شام سخنرانی داشتم، مثلا باور نمیشد. من فوتبالیست دیدم، من مربی دیدم اونجا. نمیتونه بده آدمه، نمیدونم حالیش نیستش، سفر میذاره اجرا پاهاشو در میده. سیستم اقتصادی که اول ربا اصلا شیر گرفته، بانکداری جهانی ربویه. ربا یعنی عدم تعادل. جالب میدونید خود کلمه ربا ارتباط عجیب به لحاظ عربی میگم شاهکار و دیگر قرآن. ربا ارتباط عجیبی با برهم زدن تعادل داره و جالب تو اقتصاد هم برهم میزنه تعادل. توی اسلام عرض و تولیده، به خاطر هم اگه شما پولتو نگهداری استفاده نکنی و چکار کنی یه سال خمس بدی، برای که این کار رو بکنی میگه اگه نگهداری یک پنجه بشه ازت میگیرم بودو بزن چکار تولید، تولید کن بردون کشون نمونن، تولید کن رفاه اقتصادی بره بالا. آن فکر کنید تولید خدمت شما ارز بکنم چه میدونم لپتاپ خیلی زیاد بشه، هر دانش آموزی بتونه یه لپتاپ بشه بده و تولیدش بره بالا دیگه، درسته؟ اسلام به این اشاره میکنه، میگه سود کم تولید زیاد، سود کم تولید زیاد، نه اینکه تولید کم سود زیاد یعنی انحصار. مشکل بعدی اقتصاد جهانی دزدی، اختلاس، به سادگی در اقتصاد جهانی در اتفاق میفته، چون سر در نمیارن قوانین اقتصادی رو. با دو تا توانی میشه دزدی کرد، نمونهش دارید میبینید. نه فقط فکر کنید تو ایران باشه، ما همه جور دنیا میتونه این کارو بکنه به سادگی. دوستی از این بزرگتر که کلو بوش سر کل دنیا گذاشتن، از بارها گفتم بازم کمه. آقا شما اگه اسکناس پشت تورم میشه، یعنی چی؟ اون تورم نمیشه، ارزش اینه میاد پایین. قبلا گفتم اینو میتونستی با 100 تا از اینا بخری، چون این ارزشش اومده پایین باید 150 تا از اینا بذاری تا دوباره برابر بشه. فرضا فکر میکنی این قبلا 100 تا میارزید الان 150 تا میارزید، اشتباه میکردم تورمو. حالا البته با عرض و تقاضا ارتباط داره، با اون یه بحث دیگه است، اما توی همین دوزی شده داریم میگیم. آقا آمریکا همینجور دلار چاپ کنه چی میشه؟ خب معلومه دیگه، ارزش پولش میاد پایین. اگه این دلار رو کاغذ چاپ کرد رفت آفریقا جنوبی طلا خرید چی؟ اون موقع هیچی. اون موقع مثلا کلا گشت 50 سال سر کل دنیا رفته. و این بود پوتین برگشت گفتش که امریکا مثل انگل به اقتصاد جهانی چسبیده است. این بود در جریان جنگ ویتنام اروپا برگشت گفت هزینه های جنگ ویتنامی که امریکا انجام میداد برگردن ماست. یعنی چی؟ ارزش میاد پایین، ارز پولیش ما با دلار آمریکا داریم مبادله میکنیم، ما ضرر میکنیم. اگر کاغذ های چند 10,000 تا رو روش نمیشه 100,000 تا اومد از ایران خدمت رو عرض بکنم نفت خرید چی؟ هیچی. کاغذ گرفتیم نفت واقعی دادیم، کاغذ گرفتیم اون کاغذ عشق کرده دو تا صفر بذاره سه تا صفر بذاره چهار تا صفر بذاره همین کلا گشاد واقعا نمیدونی چی جوری داره بیچاره میکنه مردم دنیا رو. امروز بدونید نتیجه مشکلات اقتصاد امریکا رو گردن ما هست عزیز دلم. چون نفت ما میاد پایین. یهشو 100 دلار نه بابا، کاش 20 دلار بود اما دلار میارزید. من با همین دلار باید برم جنس دیگه بخرم. من با همین دلار باید واردات فلان داشته باشم. اونم فاتحش خونده شده. هیچ فرقی نکردم. دوزی از این بزرگتر دوزی جهانی، دوز دریایی از این دوز جهانی هست. گرانی مشکل دیگه. شما پولت یه سال بذاری توی بانک نداری که ارزشو نداره. هر روز داره قیمت ارز چی؟ سقوط میکنه. مشکل وجود میاد. ارزش پولی کم شد. رکود اقتصادی نقطه مقابل تورم و گرانیه. وقتی که مردم پول تو دستشون نباشه نتونن چیزی بخرن. اتفاقی کجا افتاده الان؟ اروپا. مردم پول ندارن جنس بخرن. فروشگاهشو میبنده. معنیش این میشه شاید کسی ازش جنس نمیخواد، دچار رکود اقتصادی میشه. متأسفانه یکی از معضلات اساسی سیستم آموزشی جمهوری اسلامی در اینه که مردم اطلاعات اقتصادیشون در حد صفره. اطلاعات ریشه اقتصادیشون در حد صفر واقعا بسیار کمه. و بارها به این مقوله اعتراض کردم، گفتم آقا مردم از ابتدایات اقتصاد من این پنج تا کلمه‌ای که ما گفتیم بذار تو چهار فصل کتابش بخونه دیگه چی میشه مگه؟ چجوری من سینوس زاوی سی در در حفظ کنه؟ مگه این حفظ نکنه؟ اون به چه دردش خورده؟ اما به دردش میخوره. اون ماشین حساب از برای شما بهتر بلده ذهنش میمونه. بشین بیچاره میکردن ما رو تا رادیکال دو رو بشین حفظ کنه. نمیدن 45 درجه تانجان شد کوف دیجا زهره بار به من جرف دیده. هر روز هم چند به درد هم نخورده. هر روز هم چند من دنبال میگرم این سیروس بی پدر اینجا به درد بود که اغده ای شد هم بتونی نه به درد هم نخورده. برای چی؟ به خاطر اینکه دیوانه نیستم که بشینم اثبات کنم سینوس آلفای و بتون بودم دیوانه میشین اثبات کنم وقتی ماشین حساب مهندسی هست. میذارم رو ماشین حساب در میرم نتیجه شد دیگه میگه بیکارم. نه بیکاری. اونی که به درد زندگی اون میخوره بهمون نمیگن، اونی که به درد میخوره آتشخال دریوری نفت خورده اون میده. هی میشین حفظ کن دلتاس از زمین مثلث شکلی است بدار. حالا مثلا مثلث نمیش مربع بشه. چند نفر میخوان برن سر رودها جغرافیایی با ماهواره نگاه کنن این دلتاس این شکلی نه اون شکلی. به خدا به چه درد دارم؟ به خدا این کاربرد داشته. بسیار از متون کتابی ما اصلا کاربردی نیستش. اونی هم به کاربرد میخواه اصلا نمیتونه یاد بگیره بچه. این همه عربی خوندید شما. کدومتون میتونید قرآن رو بر مبنای عربی که تو دبیرستان خونی ترجمه کنید؟ هیچ کدوم. کدومتون بر مبنای انگلیسی که بهتون یاد دادن میتونید پیپر ترجمه کنید؟ هیچ کدوم. کدومتون میتونید عربی و انگلیسی بر مبنای اون چیزی که تو کتابتون بهتون آموزشگاه رفتید نه کتابتون بهتون یاد دادن میتونید؟ هیچ کدوم. یعنی دیگه بچه چی؟ بچه اول راهنمایی شده میگه هازا مازا زالکن انتن انتن سرم 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 آقا بچه دوم راهنمایی که تازه ایدی از سوم راهنمایی کرد دوم راهنمایی کرد سینی دایره خورده بیشتر چشش بده کرد دوم راهنمایی از زنش بده خجالت بگه چی کرد بعد صدای معلم بند خدا با اون شهن صدا میومیو سر کلاس در بگه کرد جا بیفته برای بچه روش های آموزشی است میره بالا بعد شروع مکالمه هلو آی ام ویندوز نمیدونم چیز پیکچر نمیدونم چی چی فلان دریوری مزخرف. اگه میخواید یاد بدی پدر بیا مار شروع کن مثل لبنان 4 سالگی بذار تو منابع درسیش دانش آموزای لبنانی از 4 سالگی اصلا درس جغرافی و علوم و ریاضیشون انگلیسی شروع میکنن. بچه تو اون سنگه انگلیسی یاد میگیره. علم و فستقت کن نقشه به هجر علم در کودکی سی مانند کند کاری به سنگه علم و فکبر کن نقشه به ما این ها بقیه حدیث هم داشته باشه این در بودش داریم مانند کند کاری آبه بعد بری بشینیم چی به چه بونه تو گوشت مقادمه یاد بگیریم این یعنی من اومدم خدا آنها که علم فر نگیرفتن خدمت شما هم بکنم که حالا حالا مثلا بعد وقت نگه و کانادا گو I come from Canada من این چی میخواد بشه چه بعد خیلی ها مثلا طرف بینی سی سالشه چه سالشه چه خونه تو کوچش I'm from Canada سی دقیقه داره اینو تکرار میکنه اینو باید این پنج سالگی یاد میگیره بچه جغله میارم برای اینجوری از تو مثل بربر سینوشین رو نمیتونه تلفظ کنه همه حروف انگلیسی و کلمات و پول و پوله قواعد هم بلد نیستش بهش میگه اول آر میآید اینا چطور بهتر استفاده میکنه ولی سیستم تو غلط مشکل داره. خب یکی از مشکلات ما همین که اقتصاد وارد نشده. بسیاری از معضلاتی که ما داریم کشورمونه. میدونید چه جالب شد؟ ما روزی 2 میلیون بشکه نفت اگه صادر کنیم، 2 میلیون بشکه صادر کنیم. همش هم بفروشیم بشکه 85 دلار تا قیمت اوپک سبد نفتی متوسطش بفروشیم. بعد این پول رو تمام پول نفت رو بخوریم مساوی بین مردم تقسیم بکنیم. ببین چی میشه؟ نفری 80000 تومان میشه پول میشه. میشه تقسیم بکنیم. ما کار نه بشه همین هم ماشین حساب رو تقسیم کن. 2 میلیون ضرب در 30 میشه 60 میلیون، 60 میلیون ضرب در 85 تقسیم بر 75 میلیون. تقسیم بر 75 میلیون جمعیت رو نگیر، بکن 70 میلیون. بذار ضرب نخواستیم بدش کن خدمت کنم سمت شما. 70 به تقسیم کن میدین 80000 تومان پول اگه کل درآمد نفت رو خون بهش بدن. بعد خدمت شما هم بکنم یه طرف یه اردو میبرنش نفر 200-300000 تومان روزی خرجش میشه. پول نفت 3-4 بر نفر بر وقت داریم چون اقتصاد نمیفهمه، چون اقتصاد متوجه نیستی مثلا چی به چی هستش، مشکل داره. بعد انحصار یعنی چی؟ انحصار مثلا درک نکنه متوجه نیستیم اینا منظرات اقتصادی امروز دنیاست. کسی که اقتصاد خونه حساب داره خونه خوب اینا رو متوجه نمیشه. انحصار یعنی اینکه شما مجبوری فلان کالا رو یا از این کارخونه بخرید یا از اون کارخونه، کارخونه دیگه حق تولید اون رو نداره. انحصار یعنی چی؟ تو انرژی اصلی هستش، شما نمیتونید به جوی بپیوندید توی حوزه. ما رو چند گروه هم میگه تولیدش دست ما چرخه دست ماست. بخوای بیای باید بجنگی. واقعا باید بجنگی و تحریم اقتصادی به چیزی که انحصار بشکنیم. انحصار یعنی این که چه میدونم یه ماسماسک انقدی رو فقط برام کشور بده تولید کنه. یه راکتور ساختی گیری یه ماسماسک انقدی. انحصار یعنی این. انحصار یعنی جلوگیری از عدم، جلوگیری از تولید علم. نه جلوگیری از اشاعه علم. دقیقا نقطه مقابل اسلام. زکات علم نشده بود، زکات علم نشده داره شد. انحصار یعنی علمتونه بابا. سیستم گنایی که تو دنیا شکل گرفته برای چیه؟ سیستم گنو امروز یعنی میگه ما میخوام جلوی پدرسوختگی جهانی اقتصادی بیستیم. برای چی من دانشمندی که مثلا برداشتم فلان زبان برنامه نویسی و مثلا فلان الگوریتم رو نوشتم فلان نرم افزار اختراع کردم، چرا باید دست مایکروسافت بمونه فقط؟ چرا باید پول بگیره؟ فرض داریم گنوبازا اومدن شروع کردن امثال نرم افزارات خودشون تولید کردن که نمونه واردش لینوکسه، که خود مایکروسافت 70% سرورش لینوکسه. این سیستم گنو رو قبل از تمام اینا اسلام اجرا کرده بود. این رفیقتون گفتش این دست های مهربون کجا رفت های عظیمی نیست آن اینجوری دست های مهربون هیچ نه میشه در مورد مثلا بسیج صحبته. اولین سیستم گنوی جهانی تو سیستم بسیج بوده دیگه. گنو یعنی که بی پی سر لیدان هیچی بده نرد و دروان رو آقا بودوید امروز گیریم توی بحث جنگ بودوید بچه دخل داده چش در از دست داده بلند شده اومده آقا نمیدن کوهای شمرون نایلون زیاد میریزن به یه سیخت آمدی بدی دست اینا برن نایلون جمع کن. آقا فلج اطفال میخوام جلو بگیریم بیاید بسیجی ها رو بردارید بیارید برن قطعه به چه کنن فلان هر جا کار گیره بنازون جلو بنازون جلو برو برو چه برو برو بودو تو حوزه نظامی امنیتی بگی بیا حوزه فرهنگی سواد و آموزی بسیج سازندگی برو تو دل دهات دانشجو بسیجیشون رو جمع کنید یا دانشجو غیر بسیجی ها رو با اون سیستم ها میشن برن برن اونجا مدرسه بسازن حموم بسازن فلان و اون سیستم گنوم دیگه. اما این گنوم بازه امریکایی بعدن شرطی پیش اومده باش صحبت کردم با یکیشون گفتم اون یکی شما داره میگه 20 سال پیش 30 سال پیش اجرا شده. اونا میگفتن ما میخوام یک جمعیت جهانی به وجود بیاریم که هر جا کارگیره اینا برن. گفتم این که شما دارین یه اجراش آخه بهش توضیح میدادم بگوی چیه چه فلانه مات مونده و دفت. سیستم گنو در زمان اون زمان اوج خودش برسه. مردم لله برای خدا ولی خلقه برای مردمی که بندگان اون خدایی که عاشقشونن یعنی ارتباط انسان ها با هم مبنا هشتیه. چون بنده خدای عاشقتم، چون بنده خدای دوستت دارم، چون من اون خدای دوست داشتنی هر کاری انجام بده. سیستم انتصاب اینجوری معنی نداره. احتکار آقا نگه میداره جنس بره بالا فلان که دیگه کشور خودم بیداد میکنه متاسفانه. بحث عرضه و تقاضا، عدم تعادل عرضه و تقاضا. یه شایعه اس ام اس بودوی لباسشویی بود لباسشویی تموم شد. این باعث میشه مردم بریزن بخرن. مردم تقاضا نسبت به عرضه زیاد میشه. تقاضا نسبت به عرضه زیاد بشه چی میشه؟ مسابقه شکل میگیره. 100 تومن یک آقا 200 تومن 200 تومن یک دو یکی دیگه عدد میگیره. مسابقه شکل میگیره قیمت میره بالا. مزایده شکل میگیره. احتکار نداریم. برای چی قرآن میگه وای بر اون کسایی که احتکار میکنن، وای بر اون کسایی که کم فروشی میکنن. اینا رو دیده. بحث سفته بازی. سفته بازی یعنی این چه؟ میخوام قیمت خونه رو ببرم بالا 20 تا مایه دار ردیف گله گنده توی شهر خونه ها رو گردشی میچرخونم میفروشن به هم همه چی شد؟ این میفروشه به این، این میفروشه به اون، اون میفروشه به اون، دوباره برمیگردن هیچ پولی به اینا رد و بدل نشده اما قیمت کلامی رو بردن بالا. این گردش مردم هم میندازه به چی؟ به خریدن. اینا خونه هاشون رو میفروشن بود تمام شده. یعنی یه تقاضای کاذب به وجود میاره. این سیستم بارها اجرا شده چی؟ خصوصا در ایران تو بازار طلا چند از این گلوگنداشون یهویی میام دوره میفتن طلاها رو میخرن. خود طلاها رو که میخرن قیمت طلا چی میشه؟ میره بالا. بقیه مردم که قیمت طلا داره میره بالا بریم بخریم، حالا میخوان از کی بخرن؟ از همینه که خودشون خریده بودن. افتاد دوزاری از همینه که خودشون خرید. بیا از طلا بخوای ببین هر از چنده پول بارو میکنن اینجوری بابا بیکار بشن. آماده ای یه عملیات حاضر بریم من خودو چرا بزنید تو به خدا. یعنی نامردی بیداد میکنه. این نوع، این نوع داد و ستد حرامه. جنگ با خداست. قرآن میگه اون زمان من نمیدونم چجوری تونسته رو کشف بکنه این نوع معاملات رو. من میدونم چجوری میتونست کشف بکنه، حسابش فرق میکنه. جلوی اینا رو گرفته میگه نباید کار بکنی. این پولی حلاله که توش کار صورت بگیره که در سوختگی نباشه. به یهودی ها گفت روز شنبه حق داد و ستد ندارید، بعد عبادت کنید. از این واضح‌تر شنبه یعنی فعالیت، یعنی یعنی چی؟ یعنی پول رو بذار کنار. یه شنبه تو کل هفته 6 روزش مال تو، یه روزش هم بشین عبادت کن به روحت برس، اینقدر حس اقتصادی نزن. اینا میرفتن روز شنبه جلوی رودخونه رو می‌بستن، یه چاله‌های درست می‌کردن، تور می‌انداختن، ماهی رو مثلا تو تور یک شنبه می‌کشیدنش بود. این برای خودی که فیلم گذاشته شکار چه شنبه برای همین گذاشته. بحثش همین. ببین یعنی دور زدن خدا. این سیستما رو نمیتونه ده. سند سازی. اوه ماشاءالله سر اختلاس عظیم تا دل به خاطرت گرفته. سند می‌سازه وسط. آقا فاکتور سازی که اصلا خود شما هم بلدید. خود شما هم بلد. دانشگاهتون گفته چون نوشابه جیزت اخست، دانشجو بردی چی؟ بردی اردو. اونو پزشکی ها معمولا میگن نوشابه و قند و این چیزا فاکتور نمیدن بخرید. خب میگن چون برن که جیراشو بگیرم. اما برای چی؟ برای کسی که سند سازی میکنه به سادگی میره دوغ میخره، میره نوشابه میخره، میگه فاکتور دو بازن از این ما هم کجا بفهمی آزمایش مری و منده میخوای انجام بده از این بنده خدا؟ نه که نمیفهمی. سند سازی کوچولوش تو این حتی برو بالا، تو برو بالا. آقا دانشگاه مثلا فلان فاکتور رو نقد نمیکنه. دانشگاه آقا یه مثال دیگه بزن. الان جراحی بینی زیبایی رو بیمه نمیده، باید مأمور بیمه بیاد این دماغ اینجوری برده با پنس مطمئن بشیم پولی بوده چی بوده چی نبوده فلان. برای چی؟ برای که آقا میبینی جراحیش هم انداخت گردن پولی پو اونم تمام شده. خب چیه؟ یه کارشناس دمشو میبینه تمام شده. همین یه دکتره باید کنار بیاد و با یه کارشناسه. خب دکتره که بخاطر شرط اخلاق بسیار حاکمه که نشده نیست میمونه بنده خود کارشناس بخواد من شکایت کنه. کارشناس بیمه که نمیشه، امکان نداره، نشده نیست. خب نظر هیچ کار ما همچه مشکل نداره نداریم آقا جی میخوندیم عجب. این بحث بعد از هم تعدام این عرض و دواز تعدام بکنم نبوده ایده درست اقتصادی. هنوز که هنوزه در دنیا ما ایده سالم اقتصادی نداریم. شما اقتصاد نخوندید نمیدونید. دو نوع نظریه در اقتصاد وجود داشت قدیم. یه اقتصاد کلاسیک بود، آدام اسمیت آورد و ثروت ملل رو نوشت که اونجا اومد گفتش که آقا عرضه و تقاضا همه چی رو تعیین میکنه. خوب گوش کنید اینو یاد بگیرید. یعنی چی؟ یعنی این که اگر شما میبینید مرغ ارزون شد، اگر میبینید مرغ گرون شده، خب دولت نباید وارد بشه. ارزون تقاضا تعیین میکنه. مردم مسابقه میکنن، مسابقه برای تعداد کم مرغ دیگه. به خاطر که این قیمت بشکنه باید چیکار کرد؟ باید مرغ بیشتر تولید بشه. این باعث میشه مردم بگن نون تو چیه؟ تو مرغداریه. برن مرغداری بزنن، تولید بشه، تعداد مرغ زیاد بشه، قیمت دوباره میاد پایین، تعادل دوباره در بازار. هی میگه یه عدم تعادل، تعادل، عدم تعادل، تعادل. این بارها مکرر تو بازار تکرار میشه. این یه بازار کارآمد بشه. خب عزیز دل من یه مقداری تو بخوای بری وامشو بگیری بسازی بزنی دو سال سه سال تو جوجه بریزی رشد کنه بیاد بزرگ بشه برسه مرغ تخمی یا گوشتی فلان بشه که هیچی چند سه سال یه خب سه سال گرسنگی بکشه هیچ ایرادی نداره. به دولت هیچ ربطی نداره. میدونید در دولت مجازه عجیب ترین دولت هاست به لحاظ اقتصادی. تو هیچ جای دنیا به دولت گوشت قیمت گوشت و مرغ و تخم مرغ و چیزا ربطی نداره. یه گوشت رفته بالا به چون بسپند میگه مشکل حال کنه چون تو گوشت برید برده برید جز معدود دولت هایی چیکار کرده که دوش داره میکشه به خاطر اون دولت ها بر چه کار رو میکنه برای اینکه نارضایتی رو نه. شما میرین تو یونان قاطی کردن بعد وقتا کشتن خودش رو نخست وزیر عوض بشه خب باش یکی دیگه به چه فرقی کرده سیستم اقتصادی غلطه اون هم بیاد بدبخت کرد میتونه یه شبه مرغداری بسازه حالا فرض کنید که مرغداری چیزی دو سه ساله میشه علم کرد به قولی رفت بالا فکر کنید توی کالاهای اساسی باشه که سرمایه انحصاری باشه نتونی بیاری فرض بکنید مثلا خودرو نه به این سادگی من میتونم برم خودرو گیر بیارم بذارم بسازم بعد صنایع خودرو 20 سال طول میشه خط تولید شکل بگیره تا 20 سال خب ببینم تا 20 سال گرون بشه این مشکله بعد میدن این سیستم غلطه اومده یه سیستم جدید آوردن به اسم سیستم کینزی این مبدعش و بود به اسم جان مینارد کینز این گفت دولت وارد بشه همه جا تا دید گوشت مرغ گرون شده بره چیکار کنه بره از گوشت گرون شده بره برزیل گوشت بیاره همین سیستمی که ما داریم گوشت برزیلی گوشت یوگسلاوی برنج تایلند تا گرون شده دولت بره بیاره خود دولت هزینه بکنه شما مثلا فکر کنید برنج چه 1000 تومان گرون مردم نمیتونن بخرن باید برنجکار چیکار بکنه افزایش بده برنجکار هم این سادیه در زمین رو به خدا بدا از کجا بیاره باید تکنولوژیش رو تغییر بده باید بیاد چیکار کنه تکنولوژیش رو تغییر بده چیکار بکنه آقا اگه اینقدر کنتال برنج تو هر هکتار در برداشت میشه تو باید کنبای بیاری پلاس سمت پایی بید اصلاح ژنتیکی بکنی که فلان برنج اینجوری محصول بده اقل کم 10 سال اقل کم یه میشندی میگن آقا گاو اسرائیلی گردوی اسرائیلی اسرائیل مرگ هم نداشته که گاو و گوسفندش کجا باشه این بدبخت هایی کسی که ژنتیک میخونن میدونن اینا رو آلمان ها هلندی ها انجام میدن میشه به اسم اسرائیل نام هست با کار روانی که دارن انجام میدن با بدبخت رفته برای تولید جوجه و مرغ لاین ساخته توی انگلیس لاین ساختن 150 سال طول کشید این لاین شکل بگیره تو بتونن اجداد تولید کنن تو اجداد مادر تولید کنن فلان اینجور چیز حالا کسی که رشتهشون حد بهتر دارن که نمیدن کلا نمیفهمن چی میگن خب یعنی به این سادگی نیست فکر کنه الان برم دو تا مرغ مرغا که اینا که سریع چاق میشن فکر نکنه هورمون میزنه این هورمون ها در کار نیست اینا اونقدر اصلاح ژنتیکی صورت گرفته که به این نجا رسیده اینا خیلی هم متوقعن یکی از دلایلی که ما این جوجه های رنگی رو میخریم اولا که اینا در پیتاشو میدن بیرون برای فروش دست بچه های مردم اما یه سالمش هم دست شما برسه بقیه این با نون خوش کنید یه چیز زنده میاد سویا بهش بدی فلان بهش بدی این سر چه آمشه خب میگه این بریم یک دوتا از اونا بخریم اینا تخم میذارن جوجه شون هم از خوشون گونده است نه خیر از زمین جوری نیستش باید لاین نوشته باشه چقدر اقل کم 100 سال اقتصاد کینزی به همین دلیل وارد معرکه شد اومد گفت میگیرم خودم تولید میکنم کنم دولت وارد شد دولت که وارد میشه اقتصاد سنگین میشه باید همه جا ناظر دولت باشه ناظر دولت حقوق میگیره ناظر دولت مثل پول خودش برای پول بیت المال دل نمیسوزونه چون اخلاق حاکم نیست گرفتی چی شد چون اخلاق حاکم نیستش یه دقیقه میشون اونور بکنن ریزش اگر اخلاق نباشه مجبور قوانین سفت و سخت بذاره که به پا بذاره این قوانین هزینه بره اون به پای هزینه بره همه این کار سختتر و سختتر و سختتر میکنه کار به جایی میرسه که اقتصاد کینزی هم میره کنار چی میاد؟ اقتصاد نئوکلاسیک کلاسیک بود گفتن یه خورده نیوش میکنید یه خورده نیوش کردن تغییرات درش به وجود آوردن چی شد؟ گفتن که آقا دولت تو سه تا بخش وارد بشه برای بخشا رو بکنه یکی بحث رفاه عمومی و ایمنی یعنی شما آیا حاضری تهران مشهد جادهش آسفالت کنید بخواد یک سال یه بار میدید مشهد کدوم آدم عاقلی هم چه کاری میکنه به دیوانه هم چه کاری بکنه بیا پارک بسازی در خونتون بخری پارک درست کنی بقیه هم بره استفاده کنه یا نقل کردی که شد دینی بذارش کنار یا که بیچه که دیوانه فرده دفتن دولت بیاد از مردم پول جمع کنه اینجا کارا بکنه جاده بزنه امنیت من برم کلن مرز خوزستان و سیمخاردار بکشم که ممکنه یا دشمن هم بکنم من یه نفر دیوانم دولت از این کارو گفتن امین. آموزش، سر آموزش دعواست. اقتصادی نو کلاسی که خیلی پویا آموزش هم دارن خصوصی میکنن. این دعوای دانشجوشون رفتن تو خیابون همینه. آزاد باید باشه. دانشگاه آزاد باشه. این نداره نو کلاسی که پولشو بده دستشو با. سرماشو بکش. یه برزی. به برنامه خوده گفتن سه تا دروغ پشت سر هم بود دانشگاه آزاد اسلامی. نه سیاسی نه این برنامه ها دانشگاه آزاد رو نمیدارم. بزرد ما هم کنم که حالا گوش کنیم آقا یکی دیگر هست بحث بهداشته. بحث بهداشت هم یه نفره به بیمارستان بزنه برای فلان چیزه. گفتن چرا میشه یه نفر به بیمارستان میزنه پولش هم میگیره، بیمارستان خصوصی میزنه فلان. یعنی عملا هم چیزی که مون رفاه و امنیت تمام شده. نیو کلاسیک هم کمر شکسته چون قبلا کلاسیک شکست. یعنی آقا دنیا داره دنبال یه ایده اقتصادی درست میگرده. نه جاره نوسی جالب به شما بگم 1400 سال پیش این ایده داده هیچ کس سراغش نمیاد. اقتصاد تعاونی که الان اخیراً این باب شده این میگن تو کشور ما فقط دارن فاتحه کلماتو بخونن. یعنی چیزی رو میخواید فاتحش رو بخونین به بعد مثلا مدیران و فرهنگی ما بده بگو در مورد یه تبلیغ شما انجام بده فاتحش رو میخونن دیگه اثری از اون نمیمونه فاتحش خونده شد. آره اقتصاد تعاونی یعنی این که ترکیبی از اقتصاد خصوصی و اقتصاد دولتی. اقتصاد خصوصی مردم آزاد بشن هر چقدر عشقشون رو پول در بیارن اما یک بخش از هزینه هاشون رو اختصاص بدن با عنوان مالیات برای دولت. دولت جایی که بخواد انحصار شکل بگیره با قانون بیاد بشکنه انحصار رو، نداره کسی قانون دولت. جایی که صنعت‌سازی بخواد بشه بیاد بشکنه قانون. این بهتره ایده ستاره به عقل بشریت رسیده همون نتونست اینجا کنن. به خاطر هم تو منچستر انگلستان اولین بانک اسلامی رو زده. منچستر اولین بانک اسلامی رو زده. گفتن آقا این ایده بانکداری بهترین ایده بانکداری این بانکداری اسلامی. الان هم میشتم دازه باز فاتح همین هم دارم میخونن بانکداری اسلامی بانکداری اسلامی همین جریانش. یعنی چی بچه آقا پس بیرمون تو لحاظ اقتصادی در دنیا مشکلات عدیده و جدی داریم در اون سیستم و در اون حکومت. چون ایده اقتصاد اسلامی به شکل کامل و درست اجرا میشه هیچ مشکل از این جهات نخواهد بود. هی عقلانیست شدنیست مدیرش نیست که انجام بده. الان شما بیا بگم بوده میگه بانکاتونو جمع کنید سود نگیرید میمه دیوانم آمریکایی تو دست افتاد بزن کجا عزیزم برات بزنم کجا عراق رو بزن افغانستان یوگوسلاوی تکسه کن برای من سودان رو دو قسمتش کن برای من. من فقط میشینم پول میشونم داره میکنه دیگه براش آلت دست داره به سادگی داره این اتفاقه. من بانک از دست نه باید شمشیر بالا سر این باشه. اونایی که زور قرنه اینو بودید حدید عطون شدید و من آفون لناس که ترجمه کردیم آیا که چجوری جور در میاد بس زلغنه چی و چجوری از حدید استفاده خواهد کرد. اینه آزادی فعالیت اقتصادی سالم خواهد بود. یعنی تا دلت میخواد پول در بیار نوش جونت هیچ مشکل نه. اگه میتونی با پولت کار کنی خمس هم نمیخواد بدی. همین که داری کار میکنی اقتصاد سالم میکنی. اگر تو بر احکام اسلامی درست رعایت بکنیم یه فقیر گیر نمیاد. بگم چرا؟ به خدا اصلا قانون غلط اگر اجرا شود بهتر از آن است که بی‌قانونی باشد. شما یه یهودی فقیر تو دنیا میتونی سیمانشو بدید؟ امکان نداره. پیدا نمی کنی اصلا. گشتم نبود نگردست. برای چی؟ به خاطر اینکه همون قانون خودشون رو دارن اجرا میکنن. اون بحثی که باید تونت قوم ما تولید کن انفاق کنی به کسی دستشو میگیرن میارنش بالا. تو شغل نداری با بچه بودم یه مسلمان مسیحی رو سر کار بیا عزیزم تو بیا. توی اسلام این ایده داده شده میگه اولین کسی که تو مالی اقتصادی بشه بشه فامیل اقربا نزدیکان. هر کسی نگاه کن توی فامیل خانواده هست این خانواده که بنده خدا مشکلی براش پیش اومده و شکست شده که اولین کسی که دستشو میگیرن اینا سود نمیگیرن که نزول هم نیستش پولو قرض میدن. بعد جالبه میگه قرض بده تو پولو فیوزائف رو من دو برابر بهت میدم. اگه قبول داری من خدام دو برابر بهت میدم سودشو بهت میرسونم. یا یه جا میخواستی ضرری کنی اونو رد میکنم من بهت میدم قرض. بعد شما میگه خب ارزش پول میاد پایین. شاهکار حدیث رو نگاه کن اون طرف میگه از هر که قرض گرفتی موقع پس دادن یه هدیه بذارش بهش بده. یعنی بعد تورم و زمانی که اصلا پول وجود نداشته مطرح کرده. باید کمک بکنیم. این سیستم اقتصادی همین الان شده نیست. بابا یهودی داره اجرا میکنه. یهودی ها برای خودشون اینو دارن اجرا میکنن. یه فقیر یهودی نداریم در کل دنیا. همین الان یهودی داره اینجا بفهمه یه یهودی که چرا تو جنوب فلان دهات اسپانیا یه یهودی هست الان نیازمنده، از خود اسرائیل حواله میکنه تو برش. عجب وای بر ما شد این قرض دادن مستحب است؟ نه بابا سری میاد شیطون تو جلدت نگه گوره بابا چه بسن خودش پول در بیاره ما چرا اینا پول میشه. این باعث میشه خوب کار یاد نگیره، بذار دو سه بار بخوره زمین مرد بشه بابا چه بابا دو داره مرد بشه خود خاکشی شد بعد رو درمانش زمین داره چه بسنه میشه. نگاه بچه مرد 40 ساله رو میخواد کنه تو بچه 17 ساله است مثلا جوان نوجوان 17 ساله اون وقت کار اقتصاد بخور با یه بخور زمین که مرد بشه. نه بابا این مرد میشه نمیتونه بلند شه بعد وقتی بیچاره. افزایش بهره‌وری و روش استخراج و تبدیل و گسترش علوم و فنون این اتفاق خواهد افتاد. الان دلایل عقلانیه امروزی شو برای شما خواهد داد. بحث کشاورزی شکستن انحصارها، هیچ انحصار وجود نخواهد داشت. از سهر فقط فلان کشور تولید کنه نمیدونم فلان چیزا فقط. تو بحث دارو امروز چه مافیایی در دنیا حاکمه ها، وحشتناک مافیای دارو. بابا اصلا میاد ویروسی رو در آزمایشگاه تولید میکنه که بتونه بفروشه اون آنتی ویروس رو، اون واکسنش رو بتونه بفروشه. پول آنفلانزه مرغی پوزی هرچه میبونه نفله بود اسم گذاشتن ساعت نمیدن بود و بود و آکسن بخرد که نمیدیم. چه تبلیغاتی شد گر رو گر باکسن فروختن فلانوز کاری نداره با اینا. بیماری میسازه میده بیرون میگه اینم دارش دست خودم، فقط دست خودم. یعنی پدر سوختگی در حد اعلا. متوازن نمودن تولید و تزریق سرمایه در بازار کار صورت خواهد گرفت. خمس همین بحثی که گفتم مردم استفاده خواهد کرد از پول. میدونید وقتی پول زیاد رد و بدل میشه اصلا یک حس خیلی خوبی به انسان میده، یعنی به لحاظ روانشناسی بسیار خوشاینده. اما که فردی که پول میبینه نمیتونه استفاده کنه به لحاظ روانی بهش فشار میده. کارمنده بانک صبح تا شب تو پول هست، به خدا صبح تا شب تو پول هست، اما باید آخر بار مثلا 600 هزار تومان از اون باله اینه. شما میبینید موارد متاسفانه توانی بانکی زیاده میشنوید. برای چی؟ اصلا به لحاظ روانی بهش فشار میده. برکت خدا در افزایش تولید و کم بودن سوده. شما فکر کن یه سینما داری بلیت هر نفر 10000 تومانه، 50 نفر این سالن پر میشن 150 تاش خالی. خب اسلام این چی میگه؟ میگه اینو بکن 3000 تومان که پر بشن همه صندلی بشینن، بیشتر هم سود میکنی. نترس من خدا ضمانت کردم برکت دادم بکنه. تو که این فیلم هزینه ثابت دیگه داره پخش میشه چه فرق میکنه زیر یه لامپ که یه نفر بشه چه 10 نفر. ببین ایده های اقتصادی مدلش از زمین تا آسمان با ایده های اقتصادی اینا تفاوت داره، از زمین تا آسمان. فرمان در فصل جامعه زور میفرماید او همه ثروت ها رو به طور مساوی تقسیم میکند. عجب بحثی در مورد تو بحث کشاورزی رو میگم. و غنا و بینیازی دلهای امت محمد را لبریز میسازد و سلامت او همه را در بر میگیرد. ندا دهنده ندا میدهد هر کس هر چه میخواهد بیاید و ببرد. یعنی اصلا میگه آقا بیاید ببرید. مردم اسلام میشن چشا گوش الان میبینه آقا بعد این ججه دارن شام میدن تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل خودت فهمیدی خودت این کاره میدونی چی میشه. 4 نفر یه زن و شوهر دو تا بچه اگر اجازه بدن وانتشو میبره. اجازه بدن تبرک آقا تبرک میدونی چی؟ یعنی یه دونه یه پرس برنج مثلا بهش دادی هر از یاد بود یعنی دونه یه دونه بزنن تو دهنشون تبرک چی شده؟ انجونه تبرک 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 مرم چای میدادن و کیک. بعد متاسفانه سنا بالا همه یعنی دانشگاه و نمیدونم این چیزا نبود، یه اداره ای بود اسم نبود. من یهویی نگاه کردم دیدم این سینی که کیک و زنجیرش خودشون نمیدادن احترام بودشون سر سرویس این دست از این روی چاپی شد. من چشام اینجوری شده بود مجزی برای ما رو برسته بود ما رو گرفت و بیرو به ما رو رفت بودن. خب این بند خودی چشش گوش نست یعنی چه بسا 10 تا از این غذا هم که میبره دوسته تاشو بریزه دور چشش گوش نست. این خیلی خطرناکه. این یعنی ولع و حرص داره. این مباحث فرهنگی باید حل بشه. تا حل نشه مثل مرغ مونن چاره‌ای. مرغ رو دیدی نمیدونم چه بد کردی نه کیسه گندم خالی کن جلوش بازم با پشت میزنه که مرغ اون لامه ها میگه گندم دیگه احتمالا قبل از اون طلایی به طلا فاجعه است. اینا مرغن، مرغ صفتن. خب اینا خطر، اینا برای جامعه خطر، اینا باید بگیری بزنید ببریش یه جه قرنطینه‌شون کنی که سرایت نکنه به جامعه. اینا واقعا خطر. اسلام با اصلاح ذات انسان و تربیت انسانی، برخی از آدم‌ها رو دیدی که میشینن کنار میستن این رفتار فجیع رو نگاه میکنن، مناظره میکنن، درس میگیرن ادب از کلام وقت از بیادبی. یعنی اصلا من نرسم، من نمازم جا خودم دارم تو خونه غذا میبینید. پس میشه بعضی چون دیدید دیگه ماها که میدونم بقل بایی نیستم نگاه میکنم اون تقریبت که نمیدونم گسترش و بهبود اقتصاد، معقول شدن رفتار مردم. رفتار مردم معقول نیست، خریت بیداد میکنه، درست جهل بیداد میکنه. از خریت های اقتصادی که مثلا من به شما عرض بکنم، آقا روند بودن شماره پلاک در بخش از کشورهای عربی، ماشین ارزشی نداره، روند بودن پلاکش تو امارات تو کووید آقا میلیون دلاری میشه بعضی از این ماشینا، برای اینکه پلاکش رو بیچاره اون که افسر راحت‌تر می‌نویسه که حالی نیست و نمی‌فهمه اون برنخته. باید یه چیز باشه که افسر رو که گیج بزنه بنده خدا، یعنی چیش بود همین جو عدد توش باشه نبینه چی پیدا کنه. روند این خریدیت نیست به خاطر روند بودن پلاک من به پول بده. این یعنی چی؟ یعنی کسی که توی جهل اقتصادی به سر بره احتمال داره برج میلاد خودمون داره میفته. بستنی با پودر طلا 400,000 تومان، بستنی من اونجا مرگش میکنه خب، بعد پودر طلا میزه روش میگه این 400,000 تومان. خب این خریدیت نیستش، این اوج حماقته. مثلا دختره میگه با فلانی رفتیم یه بستنی طلایی خوردیم، کوکوپر دختره بقیه میدونی که بجام نشده ها. جریان اینه، یعنی ببینید همه شیش مشت جهل محض که شما اینا رو اگر باور کنید برای اعراب جاهلی اینا رو تعریف میکردید، اینا شاخ در مونده اینه کی هم میخمیدن. اتفاق داره میفته. پودر طلا آخر اون طلا مگه جذب میشه؟ نمیدونم بالا چه سیستمه. آقا کجای آقای برادر دستای مهربان این شارژش داره تموم میشه؟ اون دفعه قبل عرض کردم شارژش رو ردیف کنیم، نکردیم. این شد که ما گفتیم خدمت شما عرض بکنم که این رفتارهای غلط مردم اصلاح تا نشه اقتصاد اصلا اصلاح نمیشه. شما فرض بکنید که نکته به شما میگم، فرض بکنید که خونه خیلی خوب داری توش آرامش دارید، 10,000 متر چی بگم هر چی بخواد توش دارید، بعد خدمت شما اصلا دیگه هر قضیه بخواد میخواد بخورید دیگه میخواد چیکار کنید، اون موقع است که دیگه شما میبینی حرص جاهلانه تو ذهن انسان وارد میشه و پولشو خراب میکنه، پولشو فاتحهشو میخونه. آقا نمیدونه چی کار باید بکنه. اون به خدا قسم من یه جا رفته بودیم سخنرانی برنامه داشتن، این کار بردن یه رستورانی، بعد خدمت شما عرض بکنم که این شارژر اینجا بزنه تو زنده شوش. من نمیدونستم اینجا سایگنه شما نمیدشتم بودم، خودم میدونم آزو کنم بشم گل پرمانه با موزیم. بعد رفت بودیم یه رستورانی ما بردن، این میزش چیز بود خدمت شما آکواریوم بود، برای همه این قضا میخوردیم ماهی ها میومدن میرفتن میومدن بندگون خدا جالب هم بود مثل سر جالب بود. بعد مثلا خب ما بگید ببینید به صورت این مملکت نیست نرفته باشه، از اون تاپای تاپش در نظر بگید تا دیگه در پیتاش که مثلا قضا فرده میدن به پرسی 1,800 تومن 1,500 تومن قیمه میدیم میشه بکن واقعا همینا رفتن از شغل هم اینجا بکن. خدمت شما عرض بکنم که من واقعا اینجا مثلا میدیدم یک سیخ کباب همین مثلا توی خیابون ایران مثلا چه میدونم 10 تومنه اینجا داشت میده 50,000 تومن سالم همونه. این اینجا چرا داره اضافه میگیره؟ پول چی رو داره میگیره؟ خب نه من پولم اضافه کرده میخوام به این بدن، چرا پولم اضافه کرده به جای جاش نمیدن؟ و بحثم اینه، چرا اون به خدا قسم کسایی هستن که باید به خدا قسم کسایی هستن که با اون 10,000 تومن شکم سیر میتونن اون قضای باب میلشون رو لاغر بخوره. ما تو ایران گشنه مطلق نداریم، یعنی که گشنه گشنه بخوابه، چون دیگه میتونه نون رو بخره نون برده بخوره شاید بخواب. خب
پول مالیات
مغازه‌شو داره میده، پول مالیات اجاره‌شو داره میده، این مباحثیه که اونها مطرح میکنن. اما اگه شما اینا رو جمع اقتصادی بزنید جور در نمیاد. به عنوان مثال بنزین که گرون میشد 80 تومن میشد 100 تومن، خب این کرایه 100 تومن که 150 تومن. شما بیاید قیاس بکنید که ببینید توی 1 کیلومتر مثلا 110 میسوزونه چقدر این اضافه تر داره بنزین میده، اونو سرچکن کنید ببینید 10 برابر داره ازتون میگیره. خب اینا متاسفانه این سر جمع بریم فلان رستوران به اسم اون داره پول میده. اسم اینجاست که برند ها به وجود میاد. برند ها رو پول برند میدیم، نه به کیفیت ها. بله خیلی از برند ها برند شدن به خاطر کیفیتشون، اما دارید دیگه بعد از اون کیفیت به برابر میشه، شما دیگه پول داری به اسم میدیم. این این آدم غلط از من دارد. در مورد تکنولوژی مباحث مطرح میشه عجیب غریبه. مثلا شما دیگه بهترین هواپیما رو میخواید سوار بشین، اینا بوئینگ فلان اینا چی چی با یه تیولر همین الان مشهد رفتم کردم لس آنجلس لاس وگاس این بنش هم رفتی اون بنش هم رفتی آقا من حالا یه چیزی سوال شده برام، مثلا یه اوی بری لاس وگاس تیولر رو در خواهر بیفته نه پاسپورتی داره نه چیزی بدان و نه بیچاره بسن. نه حالا واقعا حالا این هم بخواهر خدمت شما عرض بکنم، این بحثه همین مرزها از بین خواهد رفت. آقا 1400 سال پیش 2000 سال پیش که میخواست از این مرمان پاسپورت میخواست، نه این مرزها رو تفکرات غلط به وجود آورد. مرزی وجود نداره، مرزها از بین خواهد. برای همچین چیز هم یه مثال داره، میگه حضرت سلیمان فاصله یه بین و طول و این رو توی بین و طول و این فاصله یک ماه میرفت. خب این آیه قرآنه. خب این یعنی چی؟ این مثال رو زده که من بفهمم این شدنیست. اتفاقی نشستیم حساب کردیم 4000 کیلومتر در ساعت سرعت میشه، 4200 کیلومتر در سرعت بعد ساعت سرعتش میشه که الان این هواپیما اینجوری نمیاد آدمو. حالا هواپیما که برای من میرن 800 تا میرن معمولا 800 870 780 تو همین رنج 800 تا 900. خب بیشتر از این نیستش. در کتاب جامعه شناسی فرد صفحه 206 میگه طبق تحقیقات ایتالیایی ها امروز گوش کن، این گفتن حضرت رسول میفهم اون ثروت رو مساوی تقسیم میکنن، یه چیز عجیب غریبه برای اینه. گوش کن، طبق تحقیقات ایتالیایی 85% ثروت جهان در اختیار 15% مردم است. 85% کل ثروت دنیا دست 15% مردم. تا 20 سال آینده 90% دست 10% خواهد بود. این که این بدبخت تو امریکا میگن ما 99% یعنی چی؟ میگه یک جمعیت قلیل 1% حاکم بر کل امریکا شده، بر کل اقتصاد. 6% یهودیان، 6% جمعیت امریکا. آمارها متفاوته اما میانگینشو بگیرید حدود 80% سرمایه امریکا دست این 6%. 80% ثروتمندترین کشور دنیا دست 6% مردمه. خیلی عجیبه این انحصارها، اینا همش از بین باید خواهد بره. مگه فکر کنید نشدنیست؟ حضرت علیمان اینو اجرا کرد. خب اگه کابین زنتون کرده باشید، یعنی خونه کردی اونو مهریه زنت کرده باشید، پس میگیرم و پس گرفت. فکر نکنید حرف زد عمل نکرد، پس گرفت دونه دونه رو از سوراخ‌هاش کشید بیرون. خب کجا دزدیدی بردی؟ جنگی صحابه حضرت رسول بودی، اون دنیا جادوشو میگیره. مبارکت باشه، آفرین به تو، بهشتی میشی. این دنیا بین تو و اون فلانی ناراحت شده و تلهه برگشت گفت غلام من با من داره برابر حقوق میگیره. گفت چون غلام تو و در مقابل تو به لحاظ نامی قبلا کم حقوق میگیره. گرفتی چی شد؟ نه به لحاظ کاری. از بیتومان یه پولی رو بهشون میدادن اما اینها خودشون هم در بیارم. اون بخش هست خودته. به من 1000 تومان میدم، به شما 1000 تومان میدم. من آیکیو اقتصادیم بالا است، 1000 تومان میخوام، 2000 تومان شما فاتحه رو میخونید، 2000 تومان بده کار بشید. برعکسش خدمت شما عرض میکنم. فلسفه این شده، فکر نکنید باید، اگه شدنی سنده. صفحه 12 کتاب بیداری افریقا، درآمد کنگوی بلژیک، کنگوی که تحت سلطه بلژیکه، 49 میلیارد و 530 میلیون فرانک بوده. 49 میلیارد فرانک درآمد کنگو بلژیک. میگه 46% این مقدار دست 4% جمعیته. نصف این پول نزدیک میشه مثلا 24 میلیارد فرانکش دست 4% جمعیته. این یعنی عین استعمار، استکبار و استثمار، یعنی خرج کردن مردم. استعمار از حمار میاد. اگه اون معلم عربی به یاد داده بود من اینجا نبود اینا میگفتم. بارک الله بعضی هم بلدن. بحث کشاورزی ریشه‌کن نمودن فقر یک نمونه اصلیش فقر غذایی، فقر فرهنگی رو عرض کردم چون چشه گشنه فقر غذایی هم درست میشه. امروز شما مشکلی دارید تحت عنوان سومالی، اتیوپی، نمیدونم صحرای آفریقا، آسیای میانه، هندوستان، بنگلادش. نه اینا مثل اونجا نیست، واقعا اونجوری نیست، نه اصلا قابل قیاس نیست. برای چه فقط بعد خاموش یه چیزی گفتم اونجا همین الان باید این اثبات کنم، من همین الان خفه میشم. این هندوستان بحث غذایی، شما نگاه بکنید یک انسان که واقعا یه شباهت میشه، هیچ شباهت به انسان نداره واقعا آدم. نگاه کنید اینه در کشورهای افریقایی فاجعه است بابا، اصلا فاجعه بشری در حال رخ دادنه. یک میلیارد انسان امروز این وضعن، در ثروتمندترین کشورهای دنیا به لحاظ منابع، به لحاظ خاک، خاکی غنی که اصلا معروف ذره مثل میگن تو آفریقا، خود هم اروپایی ها میگن توی آفریقا شما اگه یک میوه داری میخوری حساسش بین دور زمین درخت میشه، به شوخی میگن این قرد خاک حاصل خیزه. این نحوه بازی یک فرد در قرد، این هم بازی یک بچه که با مرد و دست بنده هم بکنه. این کفشه آدیداس نایک فلان، این هم چه میدونم خدمت شما از کنم کفشه نوشابه خانواده یکی در داره که در نداره، این هم درشو گذاشته یکی درشو نداشته که بتونه چپ و راست و کفشه ترکیز کنه. خوب به ذره مادن خلی خجالت بگیشه فرق به نایه ها باید گریه پایی کنم. این واقعا این فاجعه نیست، در دوشک پر او یکی بخوابه. بابا بحث ما این نیست که خود دارندگی برای زندگی، خب بی خود دارید میگه دارندگی برای زندگی، به خدا اصلا همینا خیلی از این سرمایه از اینجا به دزدی رفت اون طرف، مفسدشون میخرن، به هم جنگ میدونن بینشون که اینا با همدیگه بجنگن که اون بتونه ببره. هزینه تسلیحاتی دنیا رو شما میدونه امروز با اینکه محرمانه تشخیص بدید، اما هزینه تسلیحاتی افریقا تقریبا سخت پیدا کردنه. برای چی؟ به خاطر اینکه توی اونجا هواپیمای 130 امریکا میشینه، اسلحه رو میده، الماس رو میگیره میره، مبادله کالا با کالا، اصلا نمیتونی تشخیص بدی. بعد اینا با هم میجنگن، همدیگر رو میکشن که الماسش رو بدن با اونا. این بعد یک انسانه در دعایی میشه شمرد. سر دو چه بیماری سوی تنظیم میتونی میده اول باشون، این هم بچه قلبی آدم داره تو بول مبول داره. یک گربه، یک بچه گربه قلبش از اونجا بیشتره. بحث جنگی که اینا رو انداختن تو بوزه تسلیحات بهش میان میپرسن، دختر بچه‌ای که دارن کشته میشن، زن، من نمیگم مرد برای چی بخواد، میگم مرد توی جریان جنگ میتونه دخالت کنه، اما یکی از پوانهایی که اسلام به زن داده میگه که بحث جهاد نمیتونه، میتونه نره، میگه من هیچ ربطی نداره، من اصلا دستم نمیگیرم. خب نمیتونی اجبارش کنی، مرد به زور میتونه به کسی سربازی نره، میگه پاسپورت بهت نمیدم، گواهینامه بهت نمیدم، نمیتونی خارج بری، بگن تو خیلی دستم میذارن میبرن سربازی، اما زنتو میذارن نمیخواد. این چه گناهی کرده این بچه؟ این چطور باید زندگی کنه تا آینده؟ تمام بدبختیش سر اینه که کشور نفت داره، میخواد نفت اینو، بابا من که دارم میفروشم بده، نه ارزون میخوام، نمیخواد پول بدم، میخوام خودم خراب کنم ساختموناتو، به بهانه ساختن ساختمونا هم از آخور بخورم هم از توبره. واقعا اسکلت دیگه روش یه پوست کشیدن. اینها واقعیت آقا از اینها برمون نشون ندید، دیدن رو هم نداره، نمیتونه نگاه بکنه این جریان رو، چه برسه که بخواد وارد عمل بشه، بخواد به کاری بکنه، چه در حالی که در خون قطره قطره خون اینهاست که داره این آدمی بچه ها میشه. کوخی، حضرت امیر میفرماد کاخی ساخته نشد الا آنکه کنارش کوخی به خاک که نشست، یه خانه به کوخ تبدیل شد، یه حقیقته. این عکس متاسفانه عکس بین‌المللی شد و جایزه هم گرفت، چه فایده؟ یه لاشخوری که منتظر هر لحظه این بچه جان بده بیاد فاتحش رو بکنه. این عکس عکس اول جهانی بشه که چی تغییر کرد؟ هیچی، جنگ روز به روز داره بیشتر میشه، هر همه جای دنیا رو اینا دارن جنگ را میندازن برای گرفتن این فلزا. عزیز من این بعد کودکی که با کنار عروسکش
این در هندوستان همه سوء تغذیه پاهاشو نگاه کنید سراشو ببینید. میگه خوش شدن پاها و تورم جمجمه و اثر سوء تغذیه جدی. پوستش گرفته کشیده میشه باره هیچی نیستش. اصلا نا نگرفت چشوشو نمیتونم باز بکنم. بچه که اصلا به لحاظ طبیعی خیلی کوچیکتر از حد طبیعی جسه ای نداره. این اصلا فاجعه است واقعا. شما چشمای اینا نگاه بکنید با چه نگاهی دارن به این سنگر. بابا چی میگه نمیشه. من بچه ها اثبات میکنم که میشه از کتابای خود اینا سند میارم. مدیریت نداره، مدیر نداره جهان. یکی بیاد با همین داشته ها میشه اون جامعه رو ساخت، معجزه هم نمیخواد بسه. من نمیگم معجزه نداره، داره قطعا هم داره. خب تمام معجزه به پیامبران در اختیارش خواهد بود. اینقدر عرصه عجیب قریب دیدید که میگید الحمدلله لاغر به چاق هم. جمعیتشون زیاد و فلان اینو کردن. آقا بهانه شما کلم میزنن تو سر اینا. شما میدونید دیگه دقیقا بردارید الان کشور بلند رو جمعیتش رو به فضای مساحتیش تقسیم بکنید و بسیار بسیار بیشتر از کنگو میشه که در فقر عجیبی به سر داره میبره. نه اینا به خاطر اینکه اون دزدیاشون رو بپوشونن میگن اینا جمعیتشون زیاده بهشون غذا نمیرسه. اینا چرا انتقال تکنولوژی نمیدن؟ امروز در هندوستان از یک هکتار مثلا از یک هکتار نزدیک 7 کنتال برنج برداشت میشه. این معاد در کشور غربی میشه 45 کنتال برنج. چرا نمیفرسته این طرف؟ نمیفرسته، به درک میرن. امروز امریکا گندم خودش رو میریزه توی دریا اضافه شو که قیمت گندم بالا بمونه، اما بحث عرضه و تقاضا. اونا رو نمیدونه این بدبختا. امروز تو عراق این صلح عراقی بهار عراق قرار بود بیاد برایشون خیر بیاره دیگه. این خیره ببینید. اصلا واقعا هیچ شباهت به این رو انسان ندارن. نتیجه جنگ همینه. خوشسالی ها بیاد برن تو آشغال. اینه کسا که کربلا رفتن دیدن. وقتی کربلا میری تو عراق کنار خیابون همین جوریه. میریزن آشغال جمع کنن. ایرانی ها نگر میدارن مثلا یه نوشیدنی میوهی بهشون میدن. من حالا اسمش نخواستم ببرم، اسم نوعی نوشیدنیش که مثلا جنس جلدش آلومینیومیه. هر اون نخوردی بذار دست میگه خواهش ازت میگه اونو میتونی بدی به من، من اینو بفروشم مثلا میتونم چقدر درآمد داشته باشم. همین آشغالو بگیرم درستی کردم. این فاجعه است. این تصاویر خدا هستن. انسان اصلا نه تعجب میکنه به خدا. ببین فلسه این برداشم کن اون برداشم شما که برداشم که ایران نه بابا فقر مطلق ندیدی نشدیدی نمیدونی چیه. این اتفاق داره میفته در کلی در ثروتمندترین کشورهای دنیا به لحاظ زمینی سرزمینی به لحاظ غذایی مواد غذایی. او بیاد این اتفاق میفته. نه آخه او بیاد میخواد چجوری غذا تولید بکنه. من به شما میگم چجوری غذا تولید میکنه. همین الان برای شما اثبات میکنم تا ببینم شدنی یا نه. پیامبر فرمود آبها در دولت مهدی فراوان می‌گردد و زمین برکات خیش را چندین برابر می‌سازد. یعنی اون بحث‌های الهی که ما وجود داشته و حضرت اون بلایای کبیر خود جلوش می‌گیره. اون بر اضافه بارون میره توی اون کبیر سومالی می‌باره. این بحث معجزه و امثالام که فضا فراوان داره حالا ببینید توی این فضا بارش. توزیع مناسب بارندگی یه بحثه. خود برکت وجودی امام زمان حضرت یوسف زمانی که رحلت کرد میدونید دیگه بعد از حضرت یوسف فرعونی سر کار اومدن. اصلا عمر 10 ساله حضرت یوسف با فرعونی بود که اصلا خدا رو قبول نداشت دیگه. اون فرعون مرد، اون که یک تا پرست بود قبولش نداشت. اما حضرت یوسف وقتی رحلت کرد به بنی اسرائیل فرعون کافر دستور داد جنازه و پیکر حضرت یوسف باید توی تابوت سنگی گذاشته بشه بندازن توی سرشاخه رود نیل زیر آب. گفتم برای چی؟ گفت این بشر وجودش برکت داره که این آب بشه، این آب بیاد تو سرزمین چی بشه؟ برکت بده کنه. دستور فرعون کافر که با یوسف مشکل داشت.
حضرت یوسف در زمانی به قدرت رسید که هیکسوس ها بر مصر به قول قدرت در دستشون بود. بعد از انداختن هیکسوس ها کنار، دوباره مصریان، اون فرعونی که حضرت یوسف در زمان اوست، اونا اصالتا مصری نیستن، از آسیا از خاورمیانه حمله کردن رفتن اونجا. بعدش قدرت در منفیس دست مصریان بود. شورین هم اون فرعون یکتاپرست و فرزندش رو دادن کنار، کشتن، اصلا به قتل رسید. بعد از اون دوباره حکومت برگشت دست مصری ها. با اینکه کافر بودن، دوباره خدای آمون رو برگردوندن، خدای اوسیریس رو برگردوندن، آیسیس رو برگردوندن، ست رو برگردوندن، آنوبیس رو برگردوندن و امثال خدایانی که داشتن اینا رو برگردوندن. و چی شد؟ اما به یوسف که رسید گفتن تو دیگه حق نداری دخالت کنی، بذارت بذارت کنار. اما وقتی شو رهلت کنی که برکت وجودی اینو ما اثبات شده، خود برکت وجودی امام زمان قضا میاره. میره آقا لنم قید قدیر این سیده یه فولی محمد مازم توی جیومون درکت میکنه فلان. توی سید میتونه این کار بکنه. تو ببینیم امام علی فرمان در اصل حاکمیت مهدی هر که از انواع دانه‌های زراعی که بر زمین بیفشانه از 700 برابر برداشت می‌نماید. تولید شگفت‌انگیز و عجیب غریب. یعنی بحثی که آفت نیست. خوشه‌های درشت و پرباد. مزامیر حضرت داوود. بریم بزنیم از عقب سر. فراوانی قله در زمین بر قله‌ها خواهد رسید. اهل شهرها مثل علف زمین نوش و نما خواهند کرد. یکی از نشانه زوری میده که شهرنشینی زیاد میشه، بوستانشینی کم میشه. اون زمان چند هزار سال پیش؟ حضرت داوود 2800 سال پیش بود. و جمعی امتهای زمین او را خوشحال خواهند یافت. امروز یه نکته به شما بگم. امام زمان حالیمون نمیشه میشونه سیستم هلند میخواه به شما بگم. اگر سیستم تولیدی هلند در تولید محصولات کشاورزی در دنیا اجرا بشه، نتیجه اینه میتوان به 30 میلیارد نفر بر روی زمین غذا داد. چقدر؟ 30 میلیارد نفر. الان چقدر؟ 7 میلیارد نفر. فقط سیستمی که هلند اجرا کرد، نمیخواد زمین های بایر رو برای آب بیاد به باره و نمیده چیزه، همون سیستمی که هلند اجرا کرد اون مدیریت بیاری طرف نشدنی نیستش. اصلا میگم این دنیا همین الان شده که مدیر نداره، هرس ها هست، طمع ها هستش. ژاپن از 1885 تا سال 2000 حدود 150% افزایش جمعیت داشته است، اما در این مدت تولید مواد غذایی 300% بوده است. یعنی ژاپنی ها دو برابر ثروتمند شدن. پس بحث تولید جمعیت و رشد جمعیت اینا یک بهانه است که دارن میکنن تو سر کشورهای فقیر که تو نخوا، تو تکنولوژی نخوا، بعد وقت تو کم باش، من به لحاظ نژادی باید زیاد بشم. امروز میبینید مادران 8 فرزندی در اسرائیل هدیه میگیرن، هدیه مخربی میگیرن رو بردون جمعی. خواهما میگن هر زن 8 بار بچه به دنیا بیاره، 8 بچه به دنیا بیاره، کلا رفته بهش اولت هم کرده باشه، خوش میشه داده من مالش میبنه دیگه. هفت دو سایده میگه یکی دیگه هم اگه ردیف بشه دیگه ما بهشت رو تک میشون. عجب اونجا سوی تحصیل مادر دوچار پوکی استخوان اونجا فلان. نه بابا، اینا برای من و توه، این برای بدبخت آفریقایی است. تو نداشته باشی، تو کم باش. میدونید زمانی که جمعیت ایران 30 میلیون بوده، جمعیت انگلستان چقدر بوده؟ 70 میلیون نفر. چیکار کردن؟ رفتن آمریکا رو گرفتن، رفتن آمریکا رو گرفتن. زمین اونجا هست مفت. گفتم این اونجا سرخپوستا رو کشتن، اینا آدم نیستن. که در طول یک قرن گفتیم 98 میلیون تا 112 میلیون سرخپوست رو کشتن بر مبنای اسناد دانشگاه ییل امریکا. من نمیگم بابا این اسناد دانشگاه ییل امریکا میگه. اگر سیستمی که ژاپنی ها برای تولید غذا و ثروت استفاده کردن رو ما در کل دنیا اجرا بکنیم، دیگه نتیجه بیشتر شبیه معجزه است. که اگه همین رو روایت میگفت، میگفتی ای میشه، ببین میشه به 90 میلیارد انسان میتونه غذا بده. گفتم افزایش زمین نمیخواد، بیابون نمیخواد سرسبز کنی، هیچی، همینی که داری، تکنولوژی صحیح درست. اینقدر کشور به 140 میلیون نفر داره غذا تولید ثروت میکنه، تا صادرات هم داره بعد تو فرامون تو تمام دهات های ما سونی و یاماها و هوندا و فلان همه چیشون گرفته. اینه شدنیست بابا جان. لایف نیچر لایبرری پیج 167، پروفسور دو کاسترو صفحه 355، گرسنگی در اتحادیه جنوب آفریقا به قدری بوده است که از 11000 نفر شاگرد که مورد معاینه قرار گرفتن رفتن تو آفریقا جنوبی، جنوب آفریقا، نه آفریقا جنوبی، کشور آفریقا جنوبی، جنوب قاره، رفتن 11,000 نفر دانش آموز مدرسه رو بررسی کردن، دیدن از این 11,000 نفر 84% اونها فقط روزی یک بار غذا میخورن. روزی یک بار، نه این چه رژیم داشته باشه، این از اضافه خوردن داره میپوچه، اون از نداری نمیرسه. 14.9% دوبار و ما بقیه 3 بار غذا میخورن. 85% یک جامعه نوجوانی که نیاز به غذا داره، سن رشدشه، همین حرف رو از من بهتر شما بده، این نیاز داره برای ماندن و رشد کردن. 85% روزی یه، اونم بعد غذا لابد. حالا دیگه 64 ها، نه ریشه برگ یا یه تیکه نون فلان، وقتی در مورد متوسط اونها روزی 1 دلاره، شما انتظار دارید چی بشه؟ تازه ما میگیم 1 دلار، میگه خوب باشه 1000 تومان. نه عزیزم، شما نمیدونید یا اصل ارزشه که ما توی یک سانس زینه هر دلار بردیم بالا دیگه ایران، برای هم قاچاق ارزم داریم، میشه قاچاق کرد. نه اینه، باز از اون مواسی اقتصادی سی نگفتن، فقط یه دخواست دارم میچاپن و اندکت میبرن. جریانش چیه؟ اینه که اصل ارزش دلار تو کشور ما 500 تومانه. ما خودمون عمدن بالا نگه میداریم که صادر کننده ما براش به صرف صادرات کنه. یعنی روزی 500 تومن درآمد اینه. ما این میشه چقدر؟ 15,000 تومن. یه بعدی بیشتر میتونه بخوره؟ با 6-7 بچه؟ این مرکون به جایی که بگه درآمد رو زیاد میکنم، این بچه ها بکن کن. یعنی در فرق بمون. ببینید؟ این مرحظ خیلی عجیب و مهمه. در هند، در هند حاصل خیز. هند حاصل خیز. از هند ما حاصل خیزتر اصلا داریم. تمام این کشور درخته. در هند حاصل خیز از هر هکتار 7 کنتال گندم برداشت می شود، در اروپای غربی 45 کنتال. اسلام یا چی میگه؟ میگه در اسلام ما حکم داریم هر کس زمین مرده را زنده کند از آن خود خودشه، مال خودشه، هیچ کی نمیتونه جلوشو بگیره. همین الان بحث زمین خالی است تو کشورمون باب شده و فلانه. یکی از موارد که استفاده میکنه از همین سیستم، میرن مراتب و میگیرن شروع میکنه کاشتن یه مال خود، بعد یه این درد بکار، اما بعدی چیکار میکنه؟ بیلا میسازه، یا این میخواد بکاری یکی نداره، اون مرتب میخواد علف بده بیرون لاغت و گندم ازش برداشت کنه. چه ایرایی داره؟ یه قانونی هم این طرف اومد کشورمون گذاشت مبنی بر چی؟ کسایی که زمین داشته باشن اما نکنن، سازمان مراتب زمین ازشون میگیره. ما رفتیم در مرز تبریز، من دیدم که آقا یک زمین بزرگ و ته زمین دیده میشه پر هندونه. بعد گفتم چی کار میکنم فلان، گفتش که نه بابا این به خاطر اینکه مرسوز و مراتبمون گیر میده، ما میایم یه شخم میزنیم و یه همینجوری دیگه تخم هندونه میپاشیم و این همینجوری در رو وقت نداریم جمعش کنیم. مردم میمدن ماشیناشون پر میکردن همینجوری میبردن. ببینیم در ترکیه جنگلاشون رو تراشیدن درخت فندق کاشتن. ترکیه بزرگترین صادر کننده فندق در دنیا است. اون جنگل چو برگ رو میخوام خب چیکار؟ به چه درد من میخوره؟ اگه اکسیژن میخوام بدن برگ فندق هم اکسیژن تولید میکنه، نترس. والا گرفتن تراشیدن استفاده کردن. بهره وری علم ژنتیک رو در اختیار گرفتن و بحث اصلاح نژادها رو در آقا تو وسط بره بیابون میشه گیاه کاشت. این خدا خدایی که آفریده. شما بتونید بریم گردی پیدا کنید. بحث جنگ هم که من تایم هم تمومه، خب بحث جنگ هم بسیار جدیست. فقط اینو من به شما میگم، آمارهایی که میدم من برای خودتون در آورده. هزینه نظامی جهان 1 تریلیون دلار در ساله. 1 تریلیون دلار، یه صفراشو نمیتونی بشمونی، 12 تا میشه 1 میلیارد دلار. 3 تا دیگه هم بذاره جلوش، یه دونه 1.15 دلار، نه تومن نه ریالی. چیشو؟ هزینه نظامی جهان بین 900 میلیارد تا 1 تریلیون دلار در سال است. جنگ اول خلیج فارس در 1991 روزی 500 میلیون دلار هزینه داشت. 500 میلیارد تومان هزینه یک روز جنگ بوده. هزینه جنگ در کل جهان فقط اینو بهتون بگم عجیبه. تقسیم کنید دیگه، ببین خیلی ساده، 1 تریلیون رو تقسیم کنید بر 365 روزه. تقسیم بر 365 کنید، هزینه یه روزش کنید. تقسیم بر 24 بکنید، هزینه یه ساعتش میاد. تقسیم بر 3600 کنید که یه ثانیه شو در بیارید. یک ثانیه شو میشه 31,000 دلار. $31,000 ساحلی در من دارم با شما حرف میزنم، 3 ثانیه قبل الان گذشت، نزدیک $90,000 یا $90,000 تومن هزینه جای قبل تو دنیا باشه. نتیجه چی میشه؟ اگر 18 روز تولید تسلیحات رو بذاریم کنار، کل سوء تغذیه جهان رو حل کردیم. فقط 18 روز و نه بیشتر. یه ماه نخواستیم، یک سال نخواستیم کلا بذاریم کنار. مدیر نداره دنیا، مدیر نداره. مردم اینو بعد میفهمن، یه روزی میفهمن که اینا واسه شون مدیر نیستن. الان فهمیدن قاطی کردن، میگن ما نمیخوایم، ما 99% اون بیپدر یه درصد رو نمیخوایم. مدیرش بیاد اینا جنگ و تمام رو بچه هم آدم بیاره بکشن. بسیاری از جنگ ها به خاطر سوء تفاهمه. فهم وقتی بیاد جنگ صورت نمیره، دعوای صورت نمیگیره، حل میشه. هزینه 3 ساعت این به درد شما میخوره. هزینه 3 ساعت تولید تسلیحات و جنگ دنیا نگه هر چقدر میخواستیم هزینه بکنیم میدیم به این صندوق، میشه کل بیماری های قاتل 4 میلیون کودک در دنیا رو از بین ریشه‌کن کرد. 3 ساعت بابا، 3 ساعت بیشتر هم نه. فلذا اون حکومتی که وعده داده شده معجزاتش رو تو بذاری کنار، به لحاظ عقلانی شده امام زمان نمیخوای، امام هلند میخوای، امام ژاپن. مدیری که میاد اینا رو سامان میده، این پول اضافه تو شکم اون گیر نمیکنه، اون از اون باید بتره که وای بر ما که غربی ها میان میگن که اگر ادرار مردم غرب رو بدن افریقایی ها بخورن مسئله سوء تغذیهشون حل میشه، چون اینا تو ادرارشون گلوکوز و کوفت و زهرمار و فلان اضافه دارن، اینا ندارن، کمبود اون دارن. یکی از شکم بارگی میمیره، یکی از شکم به استخوان به پشت چسبیدن میمیره. در کجاست؟ اگر گیریم که اینها نداشته باشن، وظیفه انسانی ماست بدیم. اما در اونجاست که اینا دارن، سرسبزترین حاصلخیزترین زمین ها مال این افریقایی هست، مال هندی هست، مال بنگلادشی هست، حاصلخیزترین زمین ها. اورانیوم توی افریقاست، طلا توی افریقاست، الماس توی افریقاست، دارن میچاپن اینا رو، میدوزن ازشون، میکرن، میگن تو رشد جنگ تو خطره که تو زیاد بشی شهر میشی، تو همین 30 میلیون 40 میلیون ببین متوسط، نگاه کنید چیه امید به زندگی، متوسط اون عمر به قول امید به زندگیشون میرسه به 30 سال 40 سال. 30-40 سال یعنی امید داره که این زندگی کنه، یا در اثر جنگ میمیره یا در اثر گرسنگی میمیره. سومالیو ندیدید مردش مصاحبه میکرد تلویزیون، میگفت از اون جایی که بلند شدیم میریم به سمت کمپ 3 تا بچه داشتم، 2 تاشون تو راه مردن، 1 مرده تو راه، 2 تا بچهش مردن. بدبختی بچه‌ها، بعد خدا وکیلی برید که این رستوران ما ببین چی داره میشه. زخونه زندگی خودمون رو نگاه کنیم، 2 تا قاشق میخوره اخ جیز اضافهش میمونه میریزه دور. چرا؟ این اضافه آشغال، این آشغال نجات خواهد داد یک نفر رو. همین آشغالی که میدید تو آشغالی نگاه نمی کنید، برید بعضی از این تالارهای عروسی رو ببینید، میچینه روی میز، میان یه ناخونک میزنن، همه هم که الحمدلله از سیری رژیم صهیونیستی دارن، نمیخورن رژیم فلان، اخ هم میشه، جیز هم میشه، باربی هم به هم میخورن، ببینن چیه فلان. آره یه انگشتی میزنه خرابش میکنه، فاترش رو میخونه، نجسش میکنه، دیگه نمیشه استفاده کرد. اسراف یعنی این، عزیز من این فاجعه است، این باید حل میشه. رفتار ما غلطه، اصلا بگیم تولیدم نمیخوایم، همین دور ریز بومه، اینکه میخوایم بریزی دور، اینکه بریزی تو آشغالی، اینکه کودی میشه، اینو بده اون بخوره، هیچ چی نمیخوایم اصلا. ماجرا حل میشه، مدیر نداره دنیا، معجزش به کنار. فلسه اگر می در این یکی زمین جور دیگری برخورد میکنه، این حاکم من کف دستش اطلاعات داره، نمیدونم چی 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 چی، میبینه همش همین الان علمی شدنیست. همین الان شما من برنامه این زنگ بزنه، همین تلفنی کف دستشه، بگیرم آقا این کار بکنه، این کار نکنه، همین الان شدنیست. من میخوام بگم اون تازه بخواد بیاد، نمیدونم 3 حرف علم از 27 حرف کشف شده، 3 27 یعنی 1/9، 1/9 ارنده 10 درصد میخوام حساب کنم، 10 درصد بیشتر کشف نشده تا بسه الانش. تازه اینه، تازه تا موقعی که بیان معلوم نیستش که چند سال دیگه چه جوریه، تا موقع این چه جوری پیشرفت بکنه. با این سرعتی داره میگن، سرعت تکنولوژی از سرعت نور بیشتره. فلذا من این بحث برام حل نشده، برای مردم دنیا حل نشده. چهار تا جنگولک بازی در میارن، بدبخت و بعضی از این غربی ها هستن دلشون پاکستان خدا پیغمبر رو قبول نداره، فطرت انسانی داره. جمعش مؤسسه خیریه درست میکنن، برمیدارن پا میشن میرن اونجا، چهار تا واکسن نمیدونم مالاریا میبرن، درخت خشک و هی به زور آب بهش میدن که این رشد بکنه. نمیخواد دولت رو درست کنه بابا، اونو داره به این اصل نمیده. مرد کشیده امروز ببین تو منطقه چه خبر، شما رو به پیر و پیغمبر نگاه کن، تو عراق چه خبره، تو افغانستان چه خبره، کن آزادی که افغانی میخواستن ها. خدا نگه صدام، خدا لعنتش کنه، میخواستم یه خدا میمونه پدرش، خدا لعنتشون کنه، اما باز اون بود که مردمش قضا داشتن که چه بعدی امروز تو عراق. بابا شما بری نمیدونم رفتید یا نه سیمکشی اینا رو ببینید، فقط یا کریم من دیدم اومده بود روی سیما توپ گذاشته بود، سیم کشیشو پوره، یعنی بعضی جا اینقدر سیم سایه میندازه یا کریم انقدر قشنگ گرفتم یکی از سربازاشو بهش برخورد گفت میخوای بریم خورد کنی شخصیت ما رو بگی عراقی ها فلانه. کشوری با تمدن 4-5 هزار ساله، کشوری که شهر بابل داشته، کشوری که زمانی که اینا نیمه وحشی درخت زندگی میکردن مردم اونجا تمدن داشتن. بخونید بیرون نهرین رو، تمدن از کجا به وجود اومد؟ بخونید، این عجب بحثی است. امروز اون باید بیاد که اون سرباز امریکایی بیاد، شما مگر ندیدید این جریانی که خدمت شما عرض میکنم، بلوتوثی که اینو پخش کرده سرباز امریکایی در ابوغریب چی داره میگذره؟ روزی 9 بار به بعضی از اسرای زن داره تجاوز جنسی میشه به بدترین شکل ممکن. یه بلوتوثی که خود این حرامزاده ها دادن بیرون که 5 تا سرباز به یه زن داره تجاوز میکنن، چهره خودشون رو پوشوندن فقط چشاشون بیرونه، پروژکتور رو مثلا تو صورت این زنه. من بیام اینا کو آزه لیبی چیکار کرد؟ 120 میلیارد دلار لیبی پول داشته اروپا، گفت خب علیه انقلاب کنه 120 میلیارد دلار میگیرم دیگه، به زن به بهانه زدن قذافی قاطی میکرد بنده خدا نمیدونم آخ چرا نیرو برق زدی موشک هم حواسش نیست اونوری میره. تو چرا پالایشگاه لیبی رو زدی؟ تو چرا یه ساختمون سالم نمون؟ حالا به بهانه ساختن اینا همونی که داشتن خراب کردن، به بهانه ساختن اونا هم بلند میشن دوباره میان چیکار میکنن؟ 120 میلیارد دلار پر تمام شد. همین سیستم اجرا کردن. عراق 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشت، ما تمام انبارهای نظامیمون پر بود فلان، جنگی در گرفت بین ما، اونا هم بدبخت شدن، ما بیچاره شدیم. سیستم اینا اینه، 4 آدم عوضی مثل امثال صدام میذاره تو دنیا سر کار، میندازن به جون همدیگه میجنگن، حمله میکنن. آقا ما چیکار داشتیم؟ کشاورزمون داشت کشاورزی میکرد، معلممون داشت درس میداد، به ما حمله کرد یهو که شاه به ما میگفته اخ. آقا ما خدا نه شاه انداخته بیرون دیگه، چی میگی شما؟ نه خوزستان مال منه، فلانجا مال منه، فلانجا مال منه، ریختن هیچ چی هم نشد، برگشتن سر جاشون، ما هم سر جای اولمون. نتیجه چی؟ 300 هزار خون دست ما، این همه مردم بدبخت بیچاره تو عراق، 1000 میلیارد بنز هزینه خدمت شما از کنم جنگ ایران چقدر بوده؟ 1000 میلیارد هزینه جنگ مستقیم و غیر مستقیم ما. ما هنوز که هنوز نتونستیم پالایشگاه آبادان رو مثل روز اولش بسازیم. پالایشگاه آبادان قبل از حمله صدام ربانی بزرگترین پالایشگاه دنیا بود، نتونستیم هنوز بسازیم. هنوز که هنوز آثار جنگ هست توی بستان ایلام ما، تو کرمانشاه ما هنوز هستش. ولی ببینید ندیدی نمیدونید دیگه، همینجا تهران میچرخی واسه خودتون خوشخوشکانتون میشه و معمولا هم دانشجو دانشگاه آزاد هم هستید که پزشکی و این رشته هاشم مردم وضعتون خوب الحمدلله، چه میفهمی اون چی داره میکشه؟ نرفتی نمیدونی بیا آقا همینجا کشاورزه بعد وقت داره کشاورزه میکنه، پاش میره میره روی مین، یه پاش رو دست میده، هیچ کی نیست بهت بگه خرت بچن من حالت چطوره فلان. هنوز این اثرات داره، هنوز که هنوز اثرات داره. آره مونیه جنگ میشه تا 50 سال اثراتشونه توی کشور. این شدن از این جامعه احتمالش به همین الان فقط مدیر نداره، اون مدیر هم یکی باید باشه که خودش سالم باشه نهایت سلامت. خسرتون در بردم دوستان، خوشحال شدیم در خدمت شما بودیم، آخرین جلسه بود که ما در خدمت شما هستیم. انشاءالله برای همه تون آرزوی سرافرازی، سربلندی و سر به زیری میکنم، تو کنار هم دیگه ارزش داره. امیدوارم که خوشبخت بشید، هم پسراتون هم دختراتون، یعنی چه پسر چه دختر، نه که دختر پسراتون. و اینکه چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره بازه اتاقم.